سر 75
خواهیم شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. 77 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه آیت الوضوء، امروز 12 بهمن 1397 در سالن اجتماعات دفتر مرکزی کانون زبان قرآن.
از فراموشی ها بکاهم و به یاداوری ها بیفزایم اگه خدا بخواد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأحسروا فيها الفساد
إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمه
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
كَلَّا
بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
فشاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر
الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل
هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لحظات سروران خانم و آقایون، همه به احترام امام و رهبر شهدای انقلاب اسلامی ایران به پا بخیزن بیستن. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. به طور طبیعی حتی در حد ادای حداقل واجب این کارگاه مقدماتی داره که به اختصار کامل سعی میکنیم بگذرونیم، ولی همونطور که اشاره کردم مقدمات واجبه، مستحباتش میماند. خدا انشاءالله از ما بپذیره، از همه ما به حساب ما بگذارد. واجبش رو که در حد توان و فهم خودمون شناختیم و میتوانیم انجام بدیم. تا اینجا ادای حق و وظیفه کردیم نسبت به زمان تشکیل کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات امروز که روز 12 بهمن ماه آغاز دهه مبارکه فجر و روز ورود حضرت امام رضوان الله علیه به ایران اسلامی است. مکانی که درش این کارگاه امروز تشکیل می شود گفت که پنجمین مکانی است که به نام کانون زبان قرآن اختصاص پیدا کرده، نامیده شده و همونطور که ملاحظه می کنید انشاءالله نوید بخش آن است که از اون محدودیت های مکان های قبلی، جاهایی که مثلا امکان تشکیل کارگاه تقریبا به هیچ وجه در اون مکان ها نداشتیم و به همین مناسبت حدود 2 مهمان، البته میزبان بسیار علاقمند و هدفمند و با اخلاص، مدیریت محترم دبستان پسرانه حضرت روح الله مهمان شدیم و بهترین کارگاه ها رو به حمدالله اجرا کردیم، ولی همواره این مسئله رو داشتیم که کارگاه تفسیر قرآن رو، کانون زبان قرآن چه بسا بهتر است و شایسته تر که در جایی برگزار نکند که مستأجر باشد یا آریه و میهمان باشد، هرچند که استقبال میزبان و شرایط دیگر عرفی و حیثیتی فراهم باشه، ولی به هر حال فرق است بین این که کانون زبان قرآن در مقر خودش عمل کنه یا در جای دیگری. انشاءالله این مکان نوید بخش وارد شدن به مرحله است برای کانون زبان قرآن که همه ما، همه شما اعضای اون هستیم. البته 3 از نظر رسمی مؤسس کانون زبان قرآن هستند: استاد سعیدی، آقای دکتر مرادی، آقای مهندس حامدی، درست گفتم؟ و مطابق طبیعت کار و به خصوص عرف اسلامی همسران گرامیشون هم خانم های حامدی و سعیدی و مرادی طبعا به نوعی مؤسس کانون زبان قرآن شناخته شدند و میشوند، که خود به خود واحد برادران و خواهران هم به این ترتیب شکل خودش رو تعریف میکنه و بقیه ما، من و شماها و سایرین که همه اهل قرآن، همه اهل اسلام، همه کسانی که قرآن برشون به هر نحو مطرح هست، حتی اگر مسلمان نباشند، اهل کانون زبان قرآنند و اعضای کانون زبان قرآن می توانند باشند، که انشالله الان مرحله ایست که من همینجا تقاضا میکنم از مؤسسین محترم که اولین مجمع عمومی رو تشکیل بدن و در مجمع عمومی یعنی یک مجمع عمومی تشکیل بدن، قبلا هم حتما داشتن مطابق مقررات و عرف و آیین و شرایط کار، ولی یک مجمع عمومی مخصوص این کار تشکیل بدن که بررسی کنن و خصوصیات و شرایط اعضای پیوسته و اعضای وابسته رو مشخص بکنن و از همین امروز انشالله این فعالیت شکل بگیره و انسجام پیدا کنه که افرادی که علاقمندن خودشون متقاضی هستند که عضو کانون زبان قرآن شناخته بشوند، تقاضاشون دریافت بشه و تصمیم کانون بر اینکه عضو پیوسته باشند یا وابسته باشند وجود داشته باشه، امکان تصمیم گیری به هر دو صورت و اعلام بشه متقابلا از کانون زبان قرآن و عضویتشون رسمیت پیدا کنه، تثبیت بشه. این یه کاریست که ضرورت داشته و داره و امیدواریم که تا الان تأخیر نشده باشه، ولی از این به بعدی انشالله نباید تأخیر بشه. جایی که درش هستیم و اشاره کردیم که خیلی نویدها و امیدها رو برای مجموعه ما به وجود آورده، نمیتوانیم ادعا بکنیم که لیاقتش رو داشتیم یا انقدر کار کرده بودیم که این اتفاق بیفتد که در جایی قرار بگیریم که از نظر بسامد تعداد شهدا در خیابان و کوچه‌هایی که قرار گرفتیم یک بسامد استثنایی است، یعنی بسیار جمعیت شهدا در این السلام علیکم دو خیابون، شادمان و بهبودی و متعلقاتش، به صورت چشمگیر این جمعیت کثرت و فراوانی داره و ما تردید نکردیم که اگر نمیتوانیم مدعی باشیم و به خودمون ندیدیم نمیبینیم که از سوی این شهدای عزیز انقلاب اسلامی دعوت شده باشیم. شاید چنین باشه، نمیدونم، شاید به احترام قرآن ما رو دعوت کرده باشن. اگر دعوت کرده باشن خب مسئولیت ما باز هم نسبت به اون چه اشاره خواهم کرد دو چندان خواهد شد، چند چندان خواهد شد، ولی خب بسیار جای خوشحالی و خوشوقتی خواهد داشت. ولی اون چه مسلم است این است که اگر مطمئن نیستیم که دعوت شده ایم، مطمئن هستیم که پناهنده شده ایم. پناهنده شده ایم به جمیع شهدای انقلاب اسلامی ایران از سالیان سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تا امروز و تا روزها و ماها و سالها و زمانهای آیندهی که این انقلاب اسلامی انشالله پاینده و جاودان باقی خواهد ماند و پیش خواهد رفت و جاودانگی و پیشرفتش و ماندگاریش نه بستگی به من دارد، نه به شما، نه به مای نوعی، نه به شمای نوعی. اسلام است و ظهور اسلام لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. پناهنده شده ایم به جمیع شهدای انقلاب اسلامی ایران، به نمایندگی این جمع کثیر شهدای این منطقه، و هنوز نیامده احساس تعهد کردیم نسبت به باز یاد کردن، باز تعریف کردن، باز مطرح کردن حداقل شهدایی که در محدوده این دو خیابون و کوچه هاش ما باید ادای وظیفه نسبت بهشون بکنیم و خودمون رو مدیونشون بدانیم که میدانیم. و به همین جهت مقید بودیم که با همه فشردگی ها و تراکم های کاری و غیره که وجود داشت، قبل از تشکیل اولین جلسه رسمی که طبعا به لطف خدا کارگاه بود و خدا رو شکر میکنیم که اولین ساعت و روزی که به صورت جمعی کنار هم هستیم در محضر قرآن و با اجرای یک کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات قرآن کریم این جمع تشکیل شده و میشود، مقید بودیم قبل از تشکیل اولین جمع حداقل به دیدار یکی از خانواده های شهدای منطقه برویم. من تصورم این بود که با گرفتاری های فراوانی که وجود داشت و واقعا زمان اصلا برای خیلی از کارها نداشتیم، تصورم این بود که با استمداد از اهل محل و مجموعه کانون زبان قرآن که خدا از قبل طراحی های خودش رو کرده بود، تصور من این بود که یکی از این خانواده شهدا رو ازشون تقاضا کنیم تا هماهنگ کنیم و دو سه نفر بریم مسمای این دیدار رو به عمل بیاریم که حداقل وظیفه واجب ادا شده باشه. انقدر من ذهنم مشغول بود که نمیتونم به شما بگم که عملا وقتی که قرار شد بریم به جای دو سه نفر چند نفر رفتیم. شما بگید آقای سیده هی نشمردید، لطف کنید بشمرید و اعلام کنید که در گروه های سنی مختلف یک دفعه دیدیم که از اون حالتی که هماهنگ شده کاملا متفاوت شد، دو نفر دیگه دو نفر دیگه و همه جمع شدیم. چند نفر رفتیم؟ بله، به هر حال اگر ده نفر اشارتون کاملا نبودیم به نظر می اومد که به هر حال یک جمع برنامه ریزی شده یه طراحی شده ای برای دیدار یکی از خانواده یکی از شهدای محل و منطقه رفتیم. اگر لطف کنن قاب رو بیارن جلو. خانم سما اومد، از دختر خانمای مدرسه ای خانم کی اومد؟ خانم سما رزاقی. بیا جلو خانم سما، شما این مهم رو عهده‌دار بشو، این قاب عکس شهید عزیزمون رو تشریف بیارید، قاب عکس رو کمکشون کنید بغل کنن جلوی تریبون بیستن. بله، طوری بدید دستشون که بیا اینجا این کنار پرچم اینجا بیسته، اینجا همونجا هم خوبه بین شمایلا دیده میشه، شمایلا توی دوربین درست، اینجا هم جای خوبیه، یکم بالاتر، اها نه زیاد، همین یکم بالاتر، آفرین برشون. خانواده شهیدی که توفیق دیدارشون رو پیدا کردیم، شهید سعید عزیز آقای محمد علی جوزانی کهن که 16 ساله، خیلی مواظب باشید این گوشه های صندلی ها اولین مسائل نشون داده میشه، 16 ساله شهید شدن در حالی که در همون ایام شهادتشون در دانشگاه پزشکی شیراز قبول شده بودن و مثل بقیه دانشجویان در اون حال و هوای ویژه باید برای ثبت نام به شیراز می رفتند بدون هیچ تردیدی و با اون یقین مخصوص شهدای غالب شهدای انقلاب اسلامی ایران و شهدای اسلام به طور کلی به راه خودشون که باید میرفتن رفتن و شهید راه اسلام و انقلاب شدن. مادر گرامیشون استاد شبانه روزی و طول هفته و ماه و سال جلسات مذهبی، کلاس‌های تفسیر قرآن، کلاس‌های عقاید و معارف و بسیار مشغول و فعال هستند. دارای سابقه ممتد کار فرهنگی و احیانا در این جمع بعضی از همکاران و دوستان فرهنگیشون هستند. ما ازشون تقاضا کردیم که مایلیم در خدمتشون باشیم در کارگاه جمعه، ایشون هم رد نکردن، فرمودن که جمله‌شون یادم نیست و یا اگر فرمودن که مایلن تشریف بیارن. حالا خدا میداند که این توفیق رو هم داشتنم. سپاسگزاریم از خانم سمار رضایی که این مهم رو انجام دادن. دست شما در نکنه جناب رضایی. صلواتتون رو بفرستیم من ببینم چی باید بگم. از حال و هواهای مختلف حماسی و احساسی و اجتماعی و اینها برگشتن به حال و هوای مدرسه و کتاب و دفتر شاید سخت‌ترین کار روزگاره. یه صلوات دیگه. در آغاز 77 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات هستیم. به لطف خدا با موضوع آیت الوضو یا خودمونی تر همون آیه وضو که باز از جمله آیاتی است که اولا آیه های اسم داره، مثل آیت الکرسی، مثل آیه نور، مثل آیت الاستخلاف، مثل آیت العز و غیره، آیت الولایه، آیت البلاغ یا آیت الابلاغ، آیت الاکمال، اینا آیه های دارای نام هستند در تاریخ علوم قرآن و حدیث، نام های اختصاصی به خودشون گرفتن. و ثانیاً از جمله آیاتی در این دسته آیات اسمدار هست آیه وضو که به نامی نامیده شده که این اسم در آیه‌ای که آیه وضو است نیامده. این بلافاصله این آیه رو، این آیه این نام رو به خودش گرفته بدون اینکه در متن آیه این نام آمده باشه و این نشون دهنده وضعیتی است که این آیه از زمانی که نازل شده داشته. به عبارت دیگه، حالا این مختصر رو مفصل تر شرح خواهیم داد، یعنی باید شرح بدیم که آیه وضو، آیه ششم سوره مائده که انشاءالله هم اکنون با هم جمع‌خوانی خواهیم کرد و روی تابلوها دارید متن کامل آیه رو، این آیه وقتی به عنوان آیه ششم سوره مائده یا آیه‌ای که بعداً در آیه ششم سوره مائده تحت نظر مبارک پیغمبر اکرم جای جاودانه خودش رو برای خودش تثبیت میکنه، وقتی این آیه نازل میشود که به قرینه سالهای آخر مدینه است، حتی نه سالهای میانی و سالهای اول مدینه، سالهای آخر مدینه است، صحبت از حجت الوداع است در کنار نزول آیات سوره مائده که از جمله با شواهد متعدد شامل آیه وضو هم میشه. وقتی نازل میشه آیه وضو از چیزی صحبت میکند که از قبل فراوان برای مسلمان ها آشناست و نام آشناش همون نام چی هست؟ وضوع هست. بنابراین هیچ کس تردید نمی کنه در این که با وجود این که کلمه وضوع در متن آیه نیامده، بگه چی نازل شد؟ بگه آیه وضوع نازل شد. بقیه مطلب رو برای اینکه تأخیر نداشته باشیم از سنت جمع‌خوانی آیه اصلی موضوع کارگاه و انشالله اگر هم توفیق داشته باشیم قسمت‌هایی از آیات سیاق رو با هم بخوانیم، ادامه صحبت رو منتقل می‌کنیم به بعد از جمع‌خوانی آیه وضوع. اگر موافق باشید یک بار سیاق اصلیشو بخونیم، حداقل آیه دکتر فتزاد اینجا بدون اینکه صداشون رو من بشنوم مطمئنم که دارن تاکید میکنن که حداقل سیاق اصلی رو بخون، چون سرنوشت ادامه بحثا که خیلی روشن نیست. بعد همین کارو میکنیم، آیه اول آیه وضوع رو میخونیم، بعد کل سیاقش رو که سیاقش هم در ادامه است. اول سیاق قرار داره، سیاقش هم تا آیه 11، تا آیه 11 رو با هم میخونیم. درست گفتم؟ خب پس بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ای کاش خیالمون از زمان کافی برای بحث ها و توان کافی و دلواپسی نداشتن نسبت به از قلم افتادن بعضی از مباحث اصلی بمونین امکان رو میداد که سیاق‌های بعدی و سیاق‌های قبلی آیه رو هم میخوندیم و در فضای همه این آیات قرار میگرفتیم. به دلایلی و باز از جمله ادای حق و ادای وظیفه به عنوان جمعی که بر سر سفره مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم ابتدا می پردازیم به وضوع در مکتب اهل بیت علیهم السلام، به عبارت دیگه در فقه اهل بیت علیهم السلام به معنای دقیق کلمه. فقه اهل بیت علیهم السلام به معنای دقیق کلمه، نه به صورت یک تصور ذهنی، نه به صورت یک شعار، که خب معلوم است، خب ما چون شیعه مذهب هستیم و مذهبمون جعفری است و پیرو امام جعفر صادق علیه السلام هستیم و منتظر قائم آل محمد صلوات الله السلام علیه و علیه و علیه طاهرین هستیم، خب معلوم فقهمونم فقه اهل بیت علیهم السلام است. اینجوری نه، حداقل در حدی که شأن کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات اقتضا می کند، وقتی که موضوعش موضوع این چنینی مثل آیه وضوع باشد، حداقل در این حد در شأن این کارگاه، چون اگر شؤونات رو بخوایم گسترده تر و فراتر در نظر بگیریم چه بسا از حد توان و استطاعتمون خارج باشد و به هر حال برای نزدیک شدن به شکل عملی ما حدی رو که توان و استطاعتمون ایجاب میکنه و حد اقل واجب ازش تعبیر کردیم واردش میشیم و با همون مبنایی هم که وارد شدیم خارج میشیم و در ادامه انشاءالله امیدواریم که بتونیم در حدی به سیاق‌های بعد و قبل واحد موضوعی که آیه وضوع رو در خودش داره در قرآن بپردازیم که حداقل سرنخ‌ها سررشته‌ها مشخص بشود که چگونه مکتب اهل بیت علیهم السلام همه این ظرافت ها رو یافتند و همه این چیزا رو دیدند و تا اونجا که امکان داشته ائمه اطهار علیهم السلام صحابه گرانقدرشون، صحابیان گرانقدرشون و عالمان شیعی، عالمان دلسوز و دغدغه‌مند نسبت به ساری و جاری کردن مکتب اهل بیت و فقه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در متن جامعه اسلامی کوشش کردند که به نتیجه برسند، بتونیم حداقل این ارتباط ها رو در حد سرنخ و سررشته ببینیم که چگونه است که در مکتب اهل بیت علیهم السلام این همه مطلب و مسئله در وضوع دیده می شود ولی در خارج از این مکتب از اونها خبری نیست. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که وقتی که یه وضوع مطرح میشه و آدم میبینه که بین این وضوع تا اون وضوع چقدر فاصله است، این وضوعی که اینجوری دیده شده و اون وضوعی که اونجوری دیده شده چقدر با هم فاصله دارن، خودش میشه نمونه از همه موضوعات و مسائل اسلامی. این نمونه خیلی جانانه و جدی میشود، یه نمونه ای که همه باش سر و کار دارن، همه باش زندگی کردن، زندگی میکنن و زندگی مسلمانانه باش کردن و زندگی مسلمانانه باش دارن. وقتی که دیده شود، حداقل تا حدودی دیده شود که چقدر تفاوت افق دید و افق فهم هست بین یک مکتب و مکتب‌های دیگر در نگاهی که به وضو داره، در تعریفی که از وضو داره، جایگاهی که برای وضو می‌شناسد. اندکی ناچاریم که شبیه کلاس صحبت بکنیم، ولی خیلی زود از این صحبت شبیه کلاس در میاییم انشاءالله. و طبیعتی رو که شماها غالبا سروران ارجمند حاضر و سروران دیگری که خانم آقایونی که از طرق دیگه انشاءالله با این بحث روبرو خواهند شد، خیلی زود به فضای مورد علاقه تر شما برمیگرد. فقه اهل بیت علیهم السلام، به تعبیر دیگه مکتب اهل بیت علیهم السلام، ابتدا در کتب اربعه، چهار کتاب، توسط محمدون ثلاثه، اتفاق جالبی است که در تاریخ افتاده، سه عالم بزرگ شیعی محمد نام، هر سه اتفاقا نامشون محمده و در فاصله حدود یک قرن کمتر زیادتر چهار تا کتاب اصلی حدیث شیعه رو تدوین میکنن با مجموعه رویکردها و گرایش‌هایی که داشتند و باید می‌داشتند و با تفاوت‌هایی که اندر فردی با هم داشتن. جمعاً چهار تا کتاب از سه تا مؤلف که یکی شیخ طوسی است که معمولاً موقعیت این چنینی داره و سهمش معمولاً بیش از سهم تعداد افراد نسبت به کل مجموعه است. در کتب اربعه هم دو تاش مال شیخ طوسی، شیخ الطائفه رضوان الله علیه هست و یکیش شیخ کلینی و یکیش هم شیخ صدوق رضوان الله علیه اجمعین. کتب اربعه حدیثی شیعه. در ادامه این روند باید سالها طی می شد، باید این کتاب ها فعال می شد، باید اسلام و در متنش و در بطن و متن اسلام فقه شیعی، مکتب شیعه، مکتب اهل بیت هم سیر خودش رو می کرد و به طور طبیعی می رسید به جایی که سه محمد دیگر بیش از شش قرن بعد یا حدود شش قرن بعد باز تدوین و باز تعریف مفصل تری می کنند از همین مجموعه کتب اربعه حدیثی شیعی که یکیش این ستا محمد هم اون ستای اولی محمد ابن یعقوب کلینی بودن، محمد ابن علی ابن بابویه بودن، محمد ابن حسن طوسی بودن و این سه محمدون ثلاثه اخر به اصطلاح در مقابل محمدون ثلاثه اول، یکی محمد محسن ابن شاه مرتضی است معروف به فیض کاشانی صاحب الوافی که دوره الوافی اینجا الحمدلله در کنار جایی که شما مستقر هستید موجوده. چند جلد 26 جلد الوافی، این چاپی که در اختیار ما قرار گرفته. و دومی محمد ابن حسن خر عاملی، شیخ خر عاملی علی الله مقامه. و سومی علامه مجلسی محمد باقر فرزند محمد تقی. سه محمد دیگر تاریخ اسلام و تشیع به خودش میبیند که این روند رو ادامه میدهند و این بار دیگه بنا رو بر نوعی استقصا میگذارن هر کدوم به نحوه مورد علاقه خودشون، به شیوه خودشون. با یک شیوه بهار الانوار در میاد، بهار الانوار الجامعت و لدرر اخبار الائمت الاطهار، بهار الانوار که جامع ترین مفصل ترینه و اگر اشتباه نکنم یه 104 جلد تو ذهن منه، نمیدونم آخرین جلد بهار رو یادم نیست که این چاپ رایجش چند جلدیست، شاید هم بیشتره 110 جلد. بله. و ما بیشتر متمرکز میشیم بر سومی که وسائل و شیعه هست. اسم کامل این کتاب هست تفصیل و وسائل شیعه الى تحصیل مسائل شریعه. شیخ خر عاملی رضوان الله علیه آمدند و بنا رو بر این گذاشتن که یک دوره حدیث اهل بیت علیهم السلام رو جمع کنن و این گردآوری و این تدوین رو محدود به فروع فقهی مبتلا به روزمره مردم نکنند، بلکه کل مکتب اهل بیت علیهم السلام رو بتونن تو اون مجموعه نشون بدهند با تمام فضاهاش، با تمام نگرشهاش. من این عبارت ایشون رو بخونم در مقدمه وسائل الشیعه، دارن بیان میکنن، مقدمه بسیار موجزی است، در این حال خیلی دقیق و حساب شده، یکی از مقدمه های علمی نمونه دنیاست. اینا متاسفانه دست ماها که قرار گرفته اون وقت دوچار این غربت و دوچار این مظلومیت و اینهاست که همه جای دنیا صحبت از شاهکارها، کارهای آنچنانی باشد، در تدوین کتاب‌ها و مقدمه‌های علمی کتاب‌ها و متأسفانه در مورد آثار علمای بزرگ ما که دیگه نگفته پیداست قضایم. من از این اشاره نگذرم چون خیلی جنبه‌های مختلف داره و با وضع خاص زمانی و مکانی و شرایط دیگر این کارگاه انشاءالله سرپسگونه و سرنوشتاز هم هماهنگی داره. قبل از اینکه اون عبارات مورد نظرشون رو در مقدمه‌شون بخوانم که مسیر بحث دام پیدا کنه، این گذشتنی نیست. شهادتینی که شیخ خر عاملی در خطبه مقدمه یعنی قبل از ورود مقدمه کتاب در خطبه مقدمه دارن الحمدلله الذی، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی فطر العقول علی معرفته و ادامهش و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله رعفتن و رحمتن ارسله رعفتن و رحمتن و اتم علینا بهن نعمه و کشف عنا بهی کل قمه و اکمل له الدین و ایده علی المعاندین. یک عالم بزرگ شیعیست، قاعدتا باید در این خطبه مقدمه کتاب وسائل الشیعه یک راست بره روی به قول عرب ها نزعات شیعی خودش، یک راست بره دنبال منم های آنچنانی و حداقل این که بگوید که خدا رو شکر می کنم که دین رو با ولایت علی علیه السلام و در روز قدیر خم کامل کرد و نعمتش رو بر جهانیان و عالم اسلام و مسلمانان با خلافت علی علیه السلام تدارک کرد. این کارو نمیکنه. خیلی این مهمه و با یک ظرافت و حکمت واقعا آنچنانی مثال زدنی میره سراغ اصل مطلب. الیوم اکملت لکم دینکم، به صراحت میگوید که من و تو که هستیم که خدا برای ما دینش را کامل کند. اکمل له الدین، برای پیامبر خاتمش که او را رأفتن و رحمتن، از روی رأفت و رحمت به ماها، به جامعه بشری مبعوث به رسالت کرده بود، برای او دینش رو کامل کرد. و این اکمال دین و اتمام نعمت برای خاتم پیامبران رسول خدا در جهت تأیید او بود. او بود که باید تأیید می شد و خدا بود که باید تایید اول و آخر رو از او میکرد، که اگر نمیکرد الان من شیخ عاملی در قرن دهم چگونه تصور میشد که با این همه دسترسی از ماندگارهای اسلام، از جاودانه های اسلام بتونم یک دوره وسائل و شیعه تدوین بکنم. مقدمه خطبه مقدمه این کتابه. حالا ببینید دقت رو. و ایده او علی المعاندین، تکرار کنم، خیلی فضای جالبی رو ایجاد میکنه. امیدواریم این فضا رو ما بتونیم واقعا درک کنیم و در وجود خودمون به وجود خودمون منتقل کنیم. ما به این فضاها نیاز داریم برای زنده شدن، برای به هوش آمدن، برای بیدار شدن، برای از زخوت ها و سستی ها در آمدن، برای از اون منتوی شدن و منزوی شدن در گذشته ها و حواشی چندشاور زشت بی قواره خلاص شدن، رها شدن، پرواز کردن. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله رعفتن و رحمتن و اتم علینا بهن نعمه. اتممت علیکم نعمتی، یعنی اتممت علیکم نعمتی به رسول الله. و کشف عنا بهی، به واسطه او کشف عنا کل قمه، در صورتی که کشف القمه اربلی یکی از کتاب‌های اینا براعت استحلال، یکی از کتاب‌های معروف شیعه، یکی از علمای بزرگ شیعه است و کاملا کتاب تم شیعی خالص داره، ولی در مقدمه وسائل شیعه شیخ الرعاملی شما اصلاً رگه زمینه ای از اون گرایش ویژه به تشیع وجود نداره و نمیبینید، به دلیل اینکه اگر بود اون وقت شیخ الرعاملی نبود و اگر چنین بود اون وقت وسائل شیعه آنچنان که مؤلفش تو همین خطبه هست آرزو میکنه، این آرزوی او تحقق پیدا نمیکرد و این کتاب شمع جمع همه علمای اسلامی هم از کسانی که لیاقت استفاده از چنین آبشخوری رو داشته باشن یا نداشته باشن نمیشه. ادامه رو میخواستیم تأکید کنیم. اکمل له الدین و ایده علی المعاندین، چند تا ضمیر که برای پیغمبر اکرم آورده، حالا صلی الله علیه و آله الهادین المهتدین، صلی الله علیه، میخوای بگی واقعا هم در پیشگاه خدا هم در پیشگاه خلق به درستی میخوای خودتو شیعه معرفی کنی، این راه و رسمش، بری تو راه و رسم جهان اسلام، همون گونه که همه اسلام رو میشناسن، همون گونه که خدا اسلام رو معرفی کرده، همون گونه که قرآن اسلام رو معرفی میکنه، برو در اون جایگاه قرار بگیر، بعد جایگاه خود تعریف کن. صلی الله علیه و آله الهادین المهتدین صلاتن دائمتن الى یوم الدین. خب ایشون این شروعشه، بعد شرح میده که من در چه اوضاع و احوالی بودم، چقدر سبک سنگین کردم، دور و نزدیک ملاحظه کردم، بررسی کردم بالاخره این کار رو بکنم یا نکنم، و نهایتا میگه فشرعت و فی جمعهی لنفسی ولی ولدی. من گفتم خودمون که نیاز داریم، من خودم، فرزندانم، اطرافیانم، بالاخره نیاز داریم به این که بررسی کنیم ببینیم که در مکتب اهل بیت چه داشتیم و چه داریم از اول تا آخر. و خب این کارو من برای خودم انجام دادم، برای خانواده خودم انجام دادم، برای اطرافیان خودم انجام دادم، و خب ما الان داریم میبینیم که خدا چنینش کرد. البته ایشون آرزو هم کرده که این کتاب بدرخشد و همینطور هم شده. حالا اون قسمت که مورد نظره که شرح میده که من در این کتاب چه کردم، میفرماید مستقصیاً للفروع الفقهیه، یه در این کتاب که تفصیل وسائل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه هست، میخواد شریعت اسلام شیعی رو معرفی بکند، شریعت اسلام رو از نگاه مکتب اهل بیت و علمای شیعه میخواد نشان بدهد و مطرح بکند. اولا استقصا کردم همه فروع فقهی رو که هیچ فرع فقهی، همون مسئلتون ها، هیچ فرع فقهی جا نیفتد که در این کتاب همه احادیث مرتبط با اون و زمینش در بیان احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام و منظورشون طبعا در سیره و سنت ائمه اطهار که متصل است به سنت و سیره نبوی دنبال شود. و الاحکام المرویه، این بعد از فروع فقهی است، الاحکام المرویه، یه احکامی که حکم اسلامه، حکم مسلمانیست، از نظر ائمه اهل بیت حکم یک مسلمان در اون موارد این است که چنین بکند یا چنین نکند، چنین بنگرد چنان ننگرد، چنین بفهمد چنان نفهمد، و لزوماً فروع فقهی نیست، لزوماً دیگه مسئلتانهای یک تا سه هزار و چند و اینا نیست، و لزوماً مسئلتانهایی نیست که افراد بیان از مسئله گو سوال بکنن، بلکه مسئله هایی است که مسئله گوی مکتب اهل بیت که الان شیخ خره عاملی رضوان الله علیه هست باید بگوید و باید آگاهی ایجاد کند، که خیال نکنید که مسئله ها فقط همان است که شما دائم سوال می کنید و جواب می گیرید و عمل می کنید. اصل مسائل شریعت تازه اینجاست، فروع فقهی و احکام مرویه، فروع فقهی احکام مرویه، یعنی باید و نبایدهای حکیمانه مدیرانه مدبرانه صادر شده از ائمه اهل بیت علیهم السلام در ادامه تبیین اسلام و قرآن در ادامه سیره نبوی. خب و سنن شرعیه، سنت هایی که سنت شرع، سنت اسلام است، مال اسلام است، اسلام با اونا تعریف می شود و اونا اسلام رو تعریف می کنن، و اینا باز لزوماً در توضیح المسائل ها نیستن، لزوماً مسائل و فروع فقهی نیستن. و الاداب دینیت و دنیویه، طراحی جامع مکتب اهل بیت علیهم السلام برای دنیا و دین مردم به طوری که همه جوانب رو فراگیر باشد، برای اینکه روشن کرده باشند موقعیت و مطلب رو، می‌فرمایند و ان خرجت و امشتملت علیه کتب و فقه الامامیه، هرچند من برای چنین کاری که انجام دادم و میخواهم انجام بدهم ناگزیر باید به عبارت امروزی ما که مفهوم برامون سنت شکنی میکردم و خارج میشدم از قالب کتب فقه امامیه. بحث بین شیعه و سنی نیست، بحث بین شیعه و شیعه است. کتب فقه امامیه خیلی قالب محدودتری دارن، من ناگزیر شدم برای این کار قالب شکنی کنم، سنت شکنی کنم، و این خرج تو اما اشتملت علیه کتب فقه الامامیه. چرا این کارو کردم؟ دفاع میکنن از خودشون که اگر کسی میخواهد محمد ابن حسن حر عاملی رو متهم یا محکوم یا بلا فاصله بعد از اتهام محکوم کند به اینکه چرا چنین کرده است و باید پاسخگو باشد، من پاسخم از اول آماده است: لما فیه من الحفظ لأحادیث المعصومین. فرمت و قالب کتب فقه امامیه این کار رو نکرده بود و نمی کرد و نمی توانست بکند که همه آثار و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام رو حفظ کند، بلکه چه کرده؟ بخشی رو حفظ کرده و بخشی رو به حال خود رها کرده است، به عنوان حدیث، به عناوین دیگه، به عنوان روایت، روایات، چیزایی که هست، معلوم نیست چرا هست، معلوم نیست جاش کجا هست. نه، تشویق دای ابراهیم، جاتون خالیه، یعنی جاتون خالی بود اگه نمیمدید، خوش آمدید، همه خوش آمدن، امروز روز جشن و سروره و همه باید با چنین حالتی واقعا با وجد و شعف هم دیگه استقبال کنیم. یه صلوات بفرستید. لما فیه من الحفظ لأحادیث المعصومین و جمع الاوامر و نواهی المتعلقه به افعال المکلفین. کتب فقهی آغازشون میگوید که ما استقصا کرده ایم، استقصا کرده ایم هر آنچه مکلف برای رفع تکلیف و بری عزمه شدن نیاز دارد. این حرف کتب فقهیست، هر متن فقهی باشه، فقه دوره کامل فقه، چه توضیح المسائل باشه، چه کتب مبسوط فقهی باشه، استدلالی باشه، غیر استدلالی باشه، اولش آغاز بحث عنوان میکنن که فقه موضوعش مکلفه و مکلف و تکلیف برش مطرح میشه. تکلف و تکلیف و مکلف موضوع فقه و مطابق این موضوع هم ما این کتاب رو، این دوره فقه رو سامان میدیم، از طهارت تا دیات، که هیچ موردی که تکلیف مکلف مطرح است از قلم نیفته. شیخ الراملی رضوان الله علیه فرمید که از قلم بسیار موارد افتاد که اونا هم مال مکلفین بود. المتعلقه و افعال المکلفین، ولی شما مکلف و تکلیف رو یه جور دیگه تعریف کردید، شد محدود به محدوده توضیح المسائل و امثال توضیح المسائل. شما محدودش کردید، تکلیف الهی که محدود به محدودهی که شما اعلام کردید نبود، این محدوده رو شما اعلام کردید و تعیین کردید. خوب دقت کنید. و جمع علم، یه کار من در این دوره وسالشی این است که جمع کنم همه اوامر و نواهی، اوامر و نواهی کی؟ همه اطهار، اوامر و نواهی کسانی که امر و نهیشون امر پیامبر اکرمه، یعنی اوامر و نواهی شارع مقدس، المتعلقه تو به افعال مکلفین، که این اوامر و نواهی متعلق است، تعلق دارد، بستگی دارد، پیوستگی دارد به افعال مکلفین. خب من برای جمع اینا ناگزیر بودم که اون فرمت رو بشکنم و این چنین فقه اهل بیتی تدوین کنم. ولی یکون الرجوع الیهم صلوات الله و سلام علیهم لا اله غیرهم فی امور دنیا و دین. درد رو ملاحظه کنید، عمق درد رو. مقدمه ای که دردنامه است، مقدمه ای که دردنامه است، میگه هدف گذاری دیگر من در تدوین وسایل شیعه این است که زمینه ای فراهم شود که رجوع مراجعه مسلمانان، مسلمانانی که از دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام میخوان با اسلام مواجه بشوند، من میخوان مسلمانی تراز تعریف اون مکتب از اسلام باشند، مراجعه و رجوعشون الیهم بشود، به خود پیشوایان دینشون بشود. لا اله غیرهم، لا اله غیرهم فی امور دنیا و دین. همه چیز رو با هم تو این دو سه خط گفته که هر جا ما به دریوزگی به در خانه بیگانه رفتیم برمی گردد به این که به مجموعه های جامعی مثل وسائل و شیعه یا نپرداختیم یا توجه نکردیم. در نتیجه خیلی جا احساس کردیم که اینو داریم اونو نداریم، حالا که اونو نداریم از کجا بریم گیر بیاریم؟ من برای اینکه چنین نشود که مسلمانان و به خصوص مسلمانان پیرو ائمه اطهار علیهم السلام ناچار بشوند که در امور دین و دنیاشون به جای مراجعه به صادقین، مراجعه به صادقین، مراجعه به ائمه اطهار، به این سوی و اون سوی بروند، به این و آن مراجعه کنند در امور دین و دنیاشون. خب حالا وضو، اولا ایشون با این که کتب فقهی معمولاً دارای 50 بابند که اول از طهارت شروع میشه و آخر به دیات ختم میشه و وضو جاش توی این به اصطلاح کتاب و طهارت قسمت اول از 50 قسمت یک متن فقهی است، ولی مطابق مقدمه ای که بیان کرد که چه میکنم و چه میخواهم بکنم، شما میبینید که تا قبل از این که بخواید برسید به شروع کتاب و طهاره و وارد به اصطلاح محدوده فقهی بشوید، میبینید که ایشون 31 باب تحت عنوان مقدمه مطرح میکنه، اسمش هم میذاره ابواب و مقدمت العبادات، یعنی مطالبی که قبل از ورود اصلا به حوزه عبادات و تکلیف و اینها مطابق مذاق فقهی باید باش آشنا شد، اینا را اول میاره. 31 باب و طراحی این 31 باب رو هم همونطوری که خودشون اشاره کردن شبیه همون فضای فقهی فروع فقهی طراحی میکنه، به عبارت دیگه احکام 5 تکلیفیه، 5 شکل حکمی که ما در کلن دین و در اسلام داریم، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، احکام 5 تکلیفیه اصطلاح فقها هست که فقها کارشون رو این میدانستند و این است که تعیین کنند که چه چیزی واجب است، چه چیزی حرام است، چه چیزی مستحب است، چه چیزی مکروه است و مباح رو هم طبعا مشخص بشود در کنار اون 4-9 حکم که هیچ یکی از اون حکم برش نیست، یعنی نه واجب است، نه حرام است، نه مستحب است، نه مکروه است، مباح است، آزاد است. یک باب با عنوانهای مختلف میاره و از همین اصطلاحهای واجب و حرام و مستحب و مکروه استفاده میکنه، یکی از یکی اینا قشنگترن، زیباترن. باب 10 رو من فقط عنوان میکنم، عنوانش هست حرام بودن هر گونه وسواس در نیت عبادت ها یا خود عبادت ها. باب و عدم جواز الوسوسه فی نیت والعباده، یعنی وسواسی بودن از نظر اسلام چی؟ حرام. این کار وسوسه‌ای است که این جور چیزا رو بهش می‌پردازه، از این مقوله هاست. یکی دیگه اش هم عنوان کنم که در طراحی محتوای کارگاه منظور داشتیم، یک باب اختصاص میده استحباب، مستحبه. چی مستحبه؟ با اون مستحب ها فرق داره. باب و استحباب الاقتصاد فل عباده عند خوف الملل، اقتصاد در عبادت، یعنی زیاده روی نکردن در عبادت. حکمش چیه؟ شما 100 تا توضیح المسائل اینجا ردیف کنید، از پایین تا بالا بچینید، قفسه ها رو پر کنید، ماشاءالله تعدادشون هم که خیلی زیاده، تو یکیش این مسئله رو پیدا کنید که مستحب است خودداری کردن از زیاده روی در عبادت. باب و استحباب الاقتصاد فی العباده عند خوف الملل، که همین که شخص احساس کرد که انگار خیلی حالشو ندارم دیگه مستحب نیست ادامه بدهد، مستحب است که چه کنن؟ قطع کنه، ادامه نده، اقتصاد کنه، میانه روی کنه. دعای کمیل رو شروع کردم، خیلی با حال خوبی هم شروع کردم، تا یه جای پیش رفتم اینم انگار دیگه حالشو ندارم، حالا با بیحالی ادامه بدم. حکمش چیه؟ مستحب است که میانه روی کنی، بگی خدا رو شکر همین مقدارش نصیبم شد خوندم، حالا دفعه دیگه شاید خدا توفیق داد، حال بهتری داشتم، موقعیت بهتری بود، بیشتر میخونم، شاید تا آخرشم خوندم. ببینید به چه چیزایی توجه کرد. یک باب این شکلیه، ما الان نمیتونیم ورود کنیم، الان همه کار میمانیم. شیعه یک باب اینطوری رو طراحی میکنه که اینا رو به عنوان اساسی ترین احکام اسلام جا بیاندازه، که اولا میخوای احکام یاد بگیری، فکر نکن احکام از نجاسات و طهارت و وضو و نماز و نیت و تکبیرت و احرام و اینها شروع میشه و نهایتا هم حالا خیلی گسترش پیدا کنه به حکم نمتونم قصاص و قتل و دیات و این حرفا تموم میشه. قبل از اونا خیلی حرفا هست که مهمتر از اوناست، باید اینا رو یاد بگیری که چی حرامه چی حلاله، چی حرامه چی حلاله، چی مکروهه چی مستحبه، چی خوشایند مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی خوشایند اسلام هست، خوشایند شارع مقدس هست. اینا رو باید فرا بگیری. ما انشالله امیدواریم جزء برنامه هایی که در کانون زبان قرآن، واقعا به عنوان زبان قرآن نه به عنوان کار حدیثی، متاسفانه ما در رشته علوم قرآن حدیث وقتی این سراغ حدیث فکر میکنیم که رفتیم به جای دیگه، اون قرآن بود و این حدیث هست، اون علوم قرآنی بود و این علوم حدیث هست، در صورت که فاصله ای نیست. امیدواریم انشاءالله جزو برنامه همون قرار بگیره. این 31 باب به عنوان منشور جامعه اسلام قابل مطرح کردنه. این 31 باب مقدمت العبادات شیخ خر عاملی در وسائل شیعه، تا بعد وارد فقه به اصطلاح ابواب فقهی معمول و متداول وارد میشه. خب حالا وقتی که وارد باب ابواب مربوط به وضو میشه، وارد وضو که میشه 57 باب داره، یعنی در 57 قسمت طراحی میکنه مسائل و احکام وضو رو که احادیث مرتبطش رو میاره و احادیث رو به هم ارتباط میده و زمینه های این که معلوم بشود که احکام مربوط به وضو از کجاها و چگونه در آمده است، اینها رو بیان میکنه. خب ما یک قسمت دیگه از این انجام مأموریت که تا اینجا دنبال کردیم، یک قسمت دیگه باقی میمونه و اون این که وسائل و شیعه شیخ خر عاملی رضوان الله علیه رو با این طول و تفصیل یکی دیگه از علمای بزرگ شیعی دو قرن بعد محدث نوری علی الله مقامه، ما محدث نوری معروف به حاج میرزا حسین نوری که جامعه مدرسین حوزه علمی قم که اومدن وسایل شیعه رو الان جلد اولش دست من هست، وسایل شیعه رو با مستدرک ایشون یک جا چاپ کردن، کار بسیار اساسی و از قیمتی انجام گرفته. چون مستدرک وسایل انجام دهنده این کار بوده است که علی رغم دقت‌های فراوانی که شیخ الرعاملی در زمان خودشون و در دسترسی‌های خودشون داشتن به گردآوری همه جانبه و دستبندی خیلی دقیق احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام، ایشون میاد با یک دسترسی های خیلی بیشتری وسیع تری و با دقت با زاید الوصفی میاد مستدرک تهیه میکنه. مستدرک خودش به معنای این هست در اصطلاح علمی و اصطلاح علمای اسلامی که اون مواردی که از دست مؤلف قبلی با نهایت دقتی که داشته به هر دلیل خارج بوده اینها رو اضافه میکنه و مستدرک الوسائل دیگه میاد اون رکورد به اصطلاح آخر کار رو به خودش اختصاص میدهد. و یکی از کارهایی که میکنه ضمن این که تو هر بابی میگه خب این حدیث از فلان طریق هم نقل شده، این حدیث به فلان شکل هم نقل شده، این حدیث هم وجود داره ولی شیخ الرعاملی این حدیث رو نیافته و نیاورده به هر دلیل در دسترسی پیدا نکرده نیاورده در وسایل، آخر هر قسمتی هم مثلا آخر قسمت وضو یک نوادر اضافه میکنه. نوادر دیگه شماره نداره، شماره بابهای وسایل رو ایشون حفظ میکنه، همراهی میکنه، ولی آخر خودش یک باب همه جا اضافه میکنه تحت عنوان باب نوادر. من میخوام از این باب آخر یعنی باب نوادر شروع کنم که مستقیم تر بتونیم به نتیجهی که مورد نظرمونه برسیم. باب نوادر. صلوات عیبی نداره. ببینید اینا هم احادیث مربوط به وضوئه، دقت کنید داریم از آخر شروع میکنیم که وضو چیه، چی باید باشه، جایگاهش چیه، چگونه باید دیدش، تا بتونیم نزدیک بشیم به این که وضو در سیاق آیات که قرار گرفته این سیاق آیات چه حرفایی دارن، چی میخوان بگن، چه کار میخوان بکنن، چرا آیه وضو اینجا قرار گرفته که بحث اصلی ماست، یعنی کار اصلی ما در تفسیر سوره جنات آیات. تا حالا ادای وظیفه و انجام مأموریت و مقدمات مربوط به کارگاه امروز چاره ای نیست، اینا همه واجبه. حالا وارد تقریبا داریم وارد میشیم به میدان اصلی بحثم، ولی از آخر داریم شروع میکنیم. یه حدیث میاره محدث نوری در باب نوادر که اضافه میکنه به دوره جامعه وسایلشیه، القطب و راوندی فی دعواته، میره سراغ کتاب الدعوات، قطب راوندی. خب قطب راوندی هم از علمای بزرگ شیعه هست، فرقی با کلینی و صدو و غیره نمی کنه. حدیث هم حدیثه و حدیث رسول الله هم هست. قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قذب احدکم فلیتوضا، خشمین شدی برو فوری وضو بگیر. الله اکبر، قول مرحوم کافی الله اکبر. وضو این بود و ما نمیدونستیم، یعنی آنچنان ساری و جاری تو رگ و ریشه زندگی تو که مثلا خب خشم برای همه پیش میاد، عصبانی میکنن، این تحمل حرفشو ندارم، حالی تا وضع برو وضو بگیر. کنایه از این که حدث صادر شد ازت، بنده خدا باختی، باختی، برو جلوی باختتو بگیر، از این بیشتر پیش نره، باختی، قافیه رو باختی، برو وضو بگیر. این به عنوان یک، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یه نمونه. حدیث دوم و حدیث سوم، حدیث سوم رو هم میخونم، از مسواه الشریعه میاره. قال الصادق علیه السلام اذا اردت طهارت و الوضو، میخوای طهارت پیدا کنی، میخوای وضو بگیری، فتقدم الى الماء، میخوای بری به سراغ آب. خب میخوام برم به سراغ آب، خب برم به سراغ آب. فتقدم الى الماء، برو به سمت آب. ولی چجوری برو به سمت آب؟ تقدمک الى رحمت الله، با احساس این که و توجه به این که دارم میرم به سوی رحمت الهی. این شیر آب نیست که منتظر منه، این ظرف آب نیست که منتظر منه، این حوض آب نیست که منتظر من. چی منتظر منه؟ رحمت الهی است که منتظر منه. دارم میرم در آغوش رحمت الهی. اینجوری برو سراغ آب. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحَ قُرْبَتِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. حواست جمع باشه که سراغ آبی داری میری که این آب رو خدا کلید تقرب به او و کلید فتح باب مناجات با خودش قرار داده. و دلیلن الى بساط خدمته، یه راهنما قرار داده این آب رو برای اینکه توی بنده خدا وارد بساط خدمت خدا بشی، یعنی به عنوان بندگی بری اعلام کنی من بنده تو هم اومدم در خدمت تو، عبد در خدمت مولا. گذرگاهش رو، راهنماش رو این آب قرار داده. یعنی اول باید بیای سراغ آب، بعد وارد بساط خدمت عبودیت به عنوان بنده در پیشگاه مولا بشوی. و کما ان رحمت الله تطهر ذنوب العباد کذالک نجاسات و ظاهره یطهرها الماء لا غیر. توجه کنی به این که این آب چقدر با رحمت خدا مشابهت داره. اگر گناهان بندگان رحمت خدا شامل حالش نشه از بین میره. حالا آلودگی ها و نجاسات هم اگر آب به دادش نرسه از بین رفتنی نیست. رحمت خدا رو جلوگر شده در آب ببین و آب رو جلوگاه رحمت خدا ببین. طبعا در کنار آلودگی هایی که میخوای با آب پاک کنی، آلودگی هایی که باید با رحمت خدا پاک بشود اونها رو توجه کن تا بشه طهارت، طهارت تا وضو بشود طهور، تا وضو بشود طهر، اون وقت از طهور بشود چی؟ شطرال ایمان، همونطوری که از صلات عمود دین میشه از طهور شطرال ایمان. ان نظافت من الایمان یه چیزی بوده که هست گوشه کنار، ولی شما در منابع محکم و مستند و قوی پیداش نمی کنید. در سر تا سر 57 باب مربوط به وضوع با اون استقصای کامل احادیث شما چیزی شبیه النظافت و من الایمان نمی بینید، برای اینکه نظافت چیز دیگریست، طهارت چیز دیگریست، روی کرد نظافت چیز دیگریست، روی کرد طهارت چیز دیگریست. همینجا من بگم که کلمه تنظیف در احادیث به نحوی در احادیث و گاهی بیشتر در حاشیه احادیث پیدا میشه، در شرح احادیث تنظیف یعنی اصرار کردن بر نظافت میشه تنظیف، یعنی میخواییم حسابی تمیز کنیم میشه تنظیف، ولی این نه جایگاه اصلی داره و نه عنوان اصلی داره و نه بخشی از وضو است، دیگه چه برسه اصل و اصالت وضو باشه. بحث طهارت، و طهارت هم فقط طهارت ظاهری نیست، بیشتر طهارت باطنی است. به سراغ آب رفتن به عنوان نماینده رحمت الهی است، از آب استفاده کردن هست ولی به عنوان نماینده رحمت الهی، به عنوان سمبل و نماد از بین بردن آلودگی های معنوی. حالا تفسیر امام صادق رو توجه کنید، کارگاه تفسیره، ببینید امام صادق علیه السلام چگونه تفسیر میکنن. قال الله تعالی و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا، آیه قرآن. و قال الله تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. هنوز تفسیر نکردن، دو تا آیه رو خوندن گذاشتن کنار هم. اولی آیه 248 سوره فرقانه، دومی آیه 40 سوره انبیاء. چه خدمت عظیمی واقعا جامعه مدرسین حوزه علمی قم انجام داده با تهیه و تدوین این کار، خیلی زیباست. شما عین این دوره کتاب رو عین منبتکاری میتونید تماشا کنید، به زحمت میتونید غلط چاپی پیدا کنید، در بعضی جلداش هرگز نمیتونید پیدا بکنید، خیلی کار عظیمه. اون حواشی ریز، اون عددها، ارقام، اینا تقریبا هیچ کدوم غلط نیست، هیچ کدوم اشکال نداره. یه دوره چند جلدی و سالشیه بچا بگید گفتیم؟ نه اون وافی 22 جلد که جلداش به نوعی خیلی، یعنی خیلی پرتر، حداقل دو برابر صفحات وافی صفحاش. خب دو تا آیه رو کنار هم گذاشتن، هنوز تفسیر نکردن. این تفسیر اهل بیت علیهم السلام. ادامه کلام امام صادق، فکما احیا بهی کل شیء من نعیم الدنیا کذالک برحمتهی و فضلهی جعل حیات القلوب و طاعات. این بیان امام صادقه. فرمه این دو تایی رو با هم بخونید، با هم دقت کنید. خدا میفرماید که خدا بادها رو فرستاد، بعد باران رو فرستاد، باران آب طهور از آسمون به زمین فرستاد، این آب طهور باعث طهارت زمین شد. و در آیه دیگه میفرماید جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. توجه میده، با افلا یؤمنون هم اختار میکنه، مؤاخذه میکنه که چرا دقتها کمه، که همه حیات و حیات همه موجودات در این عالم از چیه؟ از آب. کسانی اگر فکر میکردن که این تفسیر برای این آیه غلط است، که بجعل نامن الماء کل شیء حی، به این فکر کردن، به این معنا نیست که هر چیزی رو ما حی قرار داده ایم به وسیله آب، چون بعضا گفتند و نوشتند که این تفسیر غلطه، این ترجمه غلط، این بیان امام صادق علیه السلام. حالا شما میتونیم بگین غلطه، میتونیم بگین درست. ورمیان که از مطابق این دعایه، اولا این دعایه صریحا در این که همه اشیاء این عالم حیاتشون به آب است. بعد تلفیق این دوتا آیه با هم دیگه میفرمین که تلفیقش و جعلنا من الماء کل شیئن، کل شیئن که محدود نمیشه به این عالم، کل شیئن خیلی گسترده تر از این عالم است. کل شیئن همه عوالم وجود است که این یکیشه، کل شیئن، نه محدود به این عالم. خب فرمیان خدا فرموده و جعلنا من الماء کل شیئن، و همینطور که ما تلفیقش با اون بشرن بین یدی رحمته، میفرمیان که همونطوری که همه اشیاء این عالم که در مرعا و منظر ماست و ما درش زیست میکنیم حیاتش به آبه، حیات قلبها و حیات طاعات و عبادت ها، یعنی حیات به اصطلاح ما معنویت ها، حیات معنویت ها به چیه؟ حیات اون معنویت ها به رحمت و فضل خداست، همونطوری که حیات همه این کائنات به آبه، حیات همه فضیلت ها، معنویت ها، رشد ها، کمال ها، ارتقا ها، سعادت ها، همه اون هایی که فراتر از این اشیاء به اصطلاح مادی این عالم دیدنی و شنیدنی و لمس کردنی اینا هستند ولی وجود دارن و اساس زندگی انسان به اونا مرتبطه، خیلی بیشتر از این که به این اشیاء دیدنی و لمس کردنی و شنیدنی و اینهای مادی مرتبطه، اونا هم حیاتش به فضل و رحمت خداست. یعنی دائم باید از فضل و رحمت خدا استمداد کنه تا زنده بماند اون معنویت، اون فضیلت، اون رشد، اون ارتقا، همه اینها. این دستور عمل امام صادق. و تفکر فی صفاء الماء و رقته، وقتی که داری میخوای وضو بگیری و داری وضو میگیری، فکر کن ببینی آب صافه، ببینی آب رقیقه، ببینی آب پاکه، توجه کن به این چیزا، تفکر، فکر تو به کار بیانداز. ما امروز دیگه الحمدلله به جایی رسیدیم که همزمان با وضو گرفتن موبایل هم میتونیم جواب بدیم، هیچ نگرانی نداریم، تو فضای مجازی هم میتونیم ورود پیدا بکنیم، وایس ها رو هم میتونیم پاسخ بذاریم، همه این خیلی پیش رفته، خیلی پیش رفته. ولی از چه جاهایی پس رفت داریم؟ پناه به خدا، پس رفت ها کجا باید بررسی بشود؟ اینکه بخشی از حیات معنوی من همین جایی که اومدم دارم وضو میگیرم، این باید حیات معنوی من رو تثبیت بکنه، تعریف بکنه، تضمین بکنه. چگونه باید این کارو بکنه؟ تفکر فی صفاء الماء و رقته و طهره و برکته و لطیف امتزاجی به کل شی. ببین آب چقدر راحت با همه اشیا ممزوج میشه، چقدر راحت با همه جوره، با همه به قول فرنگی ها مچ میشه. و استعمل هو فی تطهر فی تطهیر الاعضاء التي امرک الله به تطهیرها. خب عملا هم ضمن این که فکرت به این مسائل متوجهه، خب آب است و تو هم از جانب خدا مأمور شدی که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. خیلی خوب، همون کارو بکن، صورتت رو بشوی، خدا امر کرده تطهیر کن، تطهیر کن به واسطه آب و تعبده که به عمره که به تعبدی که به ادای ها فی فرائضهی و سننه فا این تحت کل واحدت منها فواید کسیره فا از استعمل تهابل حرمت انفجرت دکه ایون و فوایدهی انقریبه. اگه این دقت رو داشته باشی، این حواس جمع داشته باشی، خیلی چیزا گیرت میاد با یه وضو گرفتن، خیلی چیزا گیرت میاد با یه وضو گرفتن، مواردی همون وقت گیرت میاد و مواردی هم بعد انقریبن انتظار تو رو میکشه که بر سر سفره فضل و رحمت خدا مهمان بشه. ثم عاشر خلق الله، از این آب الگو بگیر. وضو گرفتی، خیلی خوب، بارکل، وضو تموم شد، حالا وضو گرفتی، در بین خلق خدا داری زندگی میکنی، باید وضو گرفته و نگرفتت فرق بکنه با هم. چه فرقی بکنه؟ عاشر خلق الله کمتزاج الماء بالاشیاء، همون جوری که آب با همه اشیاء جوره، همون جور با خلق خدا جور باش، امتزاج پیدا کن در معاشرت با خلق خدا، بیگانگی نکن، غریبگی نکن، دوری نکن، از آب یاد بگیر. آب هیچ جا نمیسته، هیچ جا توقف نمی کنه، سراغ همه میره، با همه جوره. یعدی کل شیئن حقه ولا یتغیر عن معنا. ببین این آب حق همه رو به خوبی ادا میکنه، هیچ وقت هم از آب بودن در نمیاد، آب همیشه آبه. تو هم اینجوری باش، تو هم اینجوری باش، تغییر نکن، تغییر نکن، همونی که هستی باش، همونی که باید باشی باش، ولی معاشرت امتزاجی با خلق خدا داشته باشی. منافاتی نداره، از آب یاد بگیر. آب آب میمونه، با همه هم معاشرت و امتزاج برقرار میکنه. معتبرن به قول رسول، امام صادق علیه السلامه میفرماید معتبرن به قول رسول، در نظر داشته باش، به یاد بیاور سخن رسول خدا رو، مثل المؤمن المخلص که مثل الماء، مثل المؤمن المخلص که مثل ما. مؤمن رو مسلمان معنی کنید و الا مراد پیامبر حاصل نشده است. مؤمن در اصطلاح حدیث یعنی مسلمان. مثل فرد مسلمان در بیان رسول خدا خاتم پیامبران رسول اسلام که مثل ما. ولتکن صفتو که مع الله، ادامه بیان امام صادق علیه السلام، ولتکن صفتو که مع الله تعالی فی جمیع طاعته که صفت الماء حین انزله من السماء و سماه طهورا. با مردم اونجور باش، بگو من آبم، آب هم خواهم ماند، تغییر هم نخواهم کرد، همون آبی که هستم هستم، ولی در این حال با همه هم هستم، با همه هم جورم، با همه هم هش و نش دارم. و بعد با خدا چگونه رفتار کن؟ با خدا همون گونه که آب با خلوص و صفا از آسمان نازل شده، همونطور خودتو به آسمان چکار کن؟ ساعد کن. ولتکن صفتو که مع الله تعالی فی جمیع اطاعت کرد، اطاعت بندگی و عبادت و اطاعتت با خدا اینجوری باشه که مثل آب چگونه با صفای کامل خالص خالص از آسمان نازل شد، تو با همون صفا و خلوص کامل چکار کن؟ خودتو برگردون به خدا. و تحر قلبک به تقوا و الیقین عند طهارت جوارحک بالماء، همزمان با اینکه داری جواره یعنی صورت، دست، پا، اینا اعضایی که بیشتر مطرحن، جلوترن، از سایر اعضا فعالن، اینا جواره هن و کل اعضای به اصطلاح جسمی جواره، داخلی ها جوانه هن در مقابل جواره که توی دعای کمیل هر دو رو داری. همزمان با اینکه جوان رهت رو یعنی دست و صورت و پا و اینها رو چکار میکنی؟ طهارت میدی بالماء به وسیله آب، یعنی در هنگام وضو قلبت هم با تقوا و یقین طهارت بده، یعنی برای خودت طهارت قلبی ایجاد کن. نگی نمیشه که اگه بخوای چی؟ میشه. و اگه نمیشد هرگز امام صادق و رسول خدا به ما نمیگفتن که این چنین باش و این چنین بکن. معلوم شه که میشه، من تو باید بخوای تا بشه، باید نگاه و نگرشش رو داشته باشی تا بشه، نداشته باشه خب معلومه نمیشه. حالا چه جوری نمیشه؟ چجوری نمیشه؟ خیلی چیزا داریم، خیلی بحثا داریم که نمیدونیم به کدومش میرسیم به کدومش نمیرسیم. اللهم صل على محمد. من بعضی ها رو فرصت نکردم که رو نویس کنم، خود مشکل تره پیدا کردنش. خوبه که از روی متن بتونم پیدا کنم براتون بخونم. وقتی نمیشه چه جوری نمیشه؟ اینجوری پیش میرود که شخص میخواد وضو بگیره، این بحث هم بحث مهمیه که باید حواسمون باشه. بله، حالا من از حفظ میگم، البته تعبیر حدیث این است که لارن از امسال علیه السلام هست که میفرمین میاد طرف سوال میکنه که من چجوری وضو بگیرم. میفرمین مبادا وقتی میخوای وضو بگیری با آب به صورتت سیلی بزنی، با آب به صورتت سیلی نزن. خدا گفته صورت تو بشو، نه گفته سیلی بزن با آب به صورتت. اینا موارد نشدنش، یعنی عوضی گرفتنشه، عوضی گرفتن طهارت با نظافت. سیلی نزن با آب به صورتت. یه قرفه، اینا متون احادیثه کیفیت وضوعه، یه قرفه آب، یه قرفه یعنی یه مش آب مال صورتت، یه مش آب مال دست راست، یه مش آب مال دست چپ. این وضوعه، وضوعی که خدا خواسته اینه. بارها اومدن ازشون پرسیدن که رسول الله چجوری وضوع میگرفتن، فهمیدن که به این صورت وضوع میگرفتن. یه قرفه آب یعنی یه مش آب، صورت یه دست کنار دو طرف صورت. این در متن کیفیت وضوء رسول الله اومده، یه دست کشتن با همون آب و بعد یه مشابم روی دست راست، یه مشابم روی دست چپ که اون از مرفق بیاد تا سر انگشتم. این وضوء، وضوئی که خدا خواسته. ولی چیزایی که از یک بار شده به دو بار، دوبارش رو ائمه اطهار اینطوری باش برخورد کردن که دوبارش اسباق وضوعه. وقتی که شما به جای یه مشت آب به صورت یه مشت دومم میزنی، میشه توجیه کرد که میخوای وضو رو یه خورده چی بگیری؟ شادابتر بگیری. اسباق وضو، الف سین به الف غین، اسباق یعنی شادابتر وضو گرفتن. نگفتن این کارو نکن، گفتن این اسمش میشه اسباق وضو، یعنی از خود وضو چیه؟ یه مقدار رفته اون طرفتر. سه بارش در مکتب اهل بیت تایید نشده که نشده، سه بارش تایید نشده که نشده. تحریر الوسیله رو نمیدونم دوستان پیدا کردن توی کتاب ها و جا به جایی یا نه. حضرت امام رضوان الله علیه از دو به سه میفرمایند لا یبعد البطلان، بعید نیست به این صورت، فتواشون به این صورت عنوان میکنن که بعید نیست که بشه گفت این وضو باطله. وقتی که از یه بار به دو بار شخص افزایش داده و بار سوم هم داره اضافه میکنه، چون هیچ مستندی نداره. خب امروز ما ناگزیر نیم ساعت برای اعلام وقفه تأخیر داریم. اون نیم ساعت که دهه فجری عمل کردیم به حساب ما نذارید دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسباق وضو گفتن حد اکثر همون دوتاست که جواز شرعی هم داره دیگه، بیشترش صحبت نظافت و تنظیفه دیگه، از مقوله وضو خارج میشه. و اون چیزهایی که نمونه شو گفتیم مثل تعبیر امام در حدیث اینه که با آب سیلی نزن به صورته، و یا تعبیرهای نزدیک به این که قرونی صورتت رو دیگه مثلا پوست صورتت رو به تراشی، قرار نیست این کار رو بکنی، قرار نیست، و کارهای دیگری که بعضی فکر میکنن جزء وضوئه. لابلای موهای مثلا صورت دست کردن که اصلا لازم نیست و خیره، اینا نگرش به وضوئه. بعد یک مسئله مهمی که در مکتب اهل بیت توجه داده شده، خیلی مهمه، این است که وقتی ما آیه قرآن رو میخونیم، آیه وضو رو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، الان کل جهان اسلام وقتی شما بگید این آیه رو چجوری میفهمید عمل میکنید، میگن ما اینجوری میفهمیم که وقتی میخوایم نماز بخونیم وضو بگیریم. در مکتب اهل بیت چگونه فهمیده شده و فهمیده میشود؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند یا زراره، زراره، یا زراره، الوضوء فریضه. وضوء خودش فریضه است. دقت کردید؟ وضوء خودش فریضه است. یعنی این که هرگاه میخوای نماز بخونی باید وضو بگیری، که خب درست، چون نماز مقدمش وضوئه، ولی نه این که وضو مقدمه واجب است و به عنوان مقدمه واجب واجب است، بلکه خودش فریضه است. خیلی تفاوت. یعنی خود وضوی اسلام مثل نماز اسلام، مثل حج اسلام، مثل زکات اسلام، یک عبادت چیه؟ اصلیست. خودش فریضه است. این نگاه خیلی نگاه متفاوتیه. و در عمل چگونه شعار پیدا میکنه؟ میبینیم که در آموزه های مکتب اهل بیت و سنت رسول خدا هم همینطوره. اینه که پیامبر اکرم وقتی میخواستن غذا بخورن وضو میگرفتن، یا رسول الله خدا فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، ما که دیگه نباید به شما یادآوری کنیم شما که نمیخواید نماز بخونید، میخواید غذا بخورید. الوضوع چی؟ فریضه. وضوع فریضه است. هر زمینه ای که منو به یاد این فریضه میاندازه میتونه و باید چی بشه؟ منو بکشونه به طرف ادای این فریضه. به بهانه غذا خوردن، به بهانه در کنار افراد خانواده نشستن، اول وضو بگیرم بعد کنار افراد خانواده بشن، به بهانه بغل کردن نوزاد، به بهانه در آغوش گرفتن فرزند وضو داشته باشم، فرزندمو در آغوش بگیرم وضو گرفت داشته باشم نوزاد. حتما لازم نیست نماز بخوام بخونم. خب این خیلی روشنه، ولی روشنیست که ادا نکنیم شاید ناروشن بمونه. که شما یک تعریف اولیه از وضو دارید که این آیه شریفه اینو بیان کرده. این ظاهر قرآنه، ظاهر قرآن، ظاهر آیه وضو این است که وقتی که میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید. خب این تعریف اولیه وضوه. ولی وقتی سوال بشود که خب الان نمیخوام نماز بخونم، حالا چیکار کنم، وضو بگیرم یا نگیرم، باز چی میشه؟ بازم وضو بگیر. حتما لازم نیست بخوای نماز بخونی که وضو بگیری. الوضوع چی؟ فریضه. چون امر خدا روش اومده، خدا امر کرده گفته این کارها رو بکن، و انقدر این کارها یعنی کارهای وضو، چیزی که اسمش وضوه، انقدر برای خدا خوشایند و مطلوب بوده است که نماز رو به اون چیکار کرده؟ مشروط کرده است. اینجوری ببین قضیه رو. الوضوع و فریضه بیانش این میشه که برو دقت کن در باطن این تعریف وضوع تا جایگاه وضوع رو تشخیص بدی. برگشت که بکنی میشه وضوع انقدر برای خدا جالب بوده، خوشایند بوده و مطلوب بوده است که خدا دوست داشته میخواسته است که بندگانش وضوع بگیرن، که نماز رو به اون مشروط کرده، یعنی نماز رو بدون اون اصلا پذیرفتنی اعلام نکرد. اینقدر وضوع برای خدا مهمه که نماز رو بهش مشروط کرده. این درست عکس اون دریافت سطحی ظاهری میشه که اگه میخوای نماز بخونی وضوع بگیر. این یک تفاوت خیلی روشن و مهمی است که وقتی وضوع به عنوان فریضه اصلی شناخته بشه، خب انسان هر زمانی در هر شرایطی که امکان وضودار بودن رو پیدا میکنه تردید نمیکنه، وضودار میشه. یعنی منتظر مثلا وقت نماز نمیشه برای وضودار شدن، با وضو شدن. وقتی اینطور شد دائما یا بیشتر اوقات چیه؟ با وضو. و یک طرف دیگه قضیه رو دیدن، این که وقتی خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا مسلمونا اذا قمتم الی الصلاة وضو بگیرید، وقتی که میخواید نماز بخونید وضو بگیرید، خب آیا معناش این نیست؟ نم یه تفسیر دیگه الوضو فریضه. آیا معنیش این نیست که هرگاه وضو گرفتی معناش اینه که چی؟ آماده نمازی. و سوال اگر اینجا بیاد که بنده شایسته خدا، یک مسلمان تراز مکتب اسلام، آیا چنین باید باشد که فقط وقتی وقت نماز شد آماده نماز باشه، یا همیشه آماده نماز باشه؟ مگر قرآن نمی فرماید و الذین هم علی صلاتهم دائمون؟ دیدید چقدر فرق کرد قضیه؟ این همون مطلبه. وقتی میخوای نماز بخونی وضو بگیر، خب معنیش اینه که وقتی وضو گرفتی یعنی آماده نمازی، چه وقت نماز باشد چه وقت نماز نباشد. حالا وقت نماز نیست، منم وضو گرفتم، خود به خود چه ساز و کاری رو ایجاد میکنه در سبک زندگی انسان؟ همونی که فرمودن امام صاحب با هم خوندیم که قلبت رو با تقوا و یقین چیکار کن؟ با وضو تطهیر کن. و الان وقت نماز نیست، خب وقت خیلی کارهایی هست که حکم نماز رو داره، نداره؟ مگر عبادت و بندگی منحصر به نمازه؟ مگر قرآن کتابی نیست که میگه فبیلون للمسلین؟ به جای این که بگه بارکالله زنده باد آفرین بر نمازگزاران، میگه فبیلون للمسلین، وای به حال نمازگزاری که غافل از چیزای دیگه. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراهون و یمنعون الماعون، هیچ چیز حساب نمی کنه، هیچ وظیفه ای رو ادا نمی کنه. یدو الیتیم لا یحض الا طعام مسکین، اینها به اون چیزا اصلا توجهی نداره، نه از وظیفه خبر داره، نه از ادای وظیفه، نه احساس مسئولیت، نه، و فقط یه نماز سرش میشه. وای به حال این نماز کنه، این نمازو میخوام چه کنم؟ تعبیر احادیث این هست که نماز بسیاری از نمازگزاران میره بالا و به جای اینکه بره بالا به عرش الهی، میره تا یه جایی و مستقیم برمیگرده توی مغز سر اون نمازگزار، به صورت عذاب برمیگرده. خیال کردی نماز تو خوندی، خیلی خوب خوندی، ولی اینجوریه. بعد یک تنزیم بعضی از علما ما ازشون شنیدیم داشتن، گفتن علت این که عده‌ای بعد از نماز تعقیب نمیخونن، حوصله تعقیب خوندن حتی چند تا صلوات و اینا هم ندارن، یا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیگن، سری در میرن، اینا به خاطر همینه. ناحواسشون جمع بهشون گفتن که این نماز سری به همون استقامت، روی همون استقامت برمیگرده، به تعبیر هندسی اینا خودشون از معرض چیکار میکنن؟ خارج میکنن، میگن بالاخره خودش، آره در بریم که برمیگرده دیگه به مغز ثابت نکنه. خب وضو داری، وقت نمازم نیست، خود این داره میگه که وقت خیلی کاراست، وقت خیلی کاراست. ببین وقت چه کارهایی هست، چه کارهایی که خدا از بندش انتظار داره که انجام بده. در محل شغلت هستی، در خانه هستی، در راه هستی، هر جا که هستی خدا یه انتظاراتی ازت داره. مگه انتظارات دیگر خدا با نماز فرق داره؟ فرق داره؟ نماز یه چیزی که خدا از انسان‌ها، از بندگان خودش خواسته و براش خوشایندی که به درگاه او بایستن نماز بخونن. خب مگه خوشایندهای خدا منحصر به نمازه؟ هر چیزی که خوشایند خداست، مرضی الهیست، هر چیزی که خدا دوست دارد، هر کاری رو که خدا دوست دارد، هر حالتی رو که خدا دوست دارد، هر نگاهی رو که خدا دوست دارد، هر حرکتی رو که خدا دوست دارد، هر اندیشه و فکری رو که خدا دوست دارد، مثل نمازه برای خدا دیگه، مثل نمازه. و شما وضو داری؟ خب وقت نماز نیست، به اون کارا میپردازی. وقت نماز که بود به نماز واجب میپردازی، بازم بعدش به چیزهای دیگه ای که خدا خواسته میپردازی، فرقی نمیکنه. چه در وقت نماز چه در غیر وقت نماز، وضو خودش یک فریضه ایست که یک شعاعی رو ایجاد میکند، شعاعی رو تعریف میکند و باید تعریف کنه، ایجاد کند، که عبارت است از فضای بندگی. فضای بندگی جامع دو سه کلمه این 57 باب احادیث مربوط به وضو که استقصا شده در وسائل و مستدرک الوسائل، در دو سه کلمه بخواد جمع بندی بشه این است که وضو کارش این است که، و وضو اگر درست شناخته بشود و عمل بشود، عبارت از کاری است که یک فضای بندگی به وجود می آورد. انسان وارد یک فضای بندگی میشه با تکرار وضو، در فضای بندگی دائم میماند، در فضای بندگی تعریف میشود، در فضای بندگی ادامه میدهد. خب حالا شما با این دیدگاهی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیدا کردید، وقتی بیایید سراغ قرآن و سیاق های آیه وضو رو، چه سیاق اصلیش چه سیاق های بعدی و قبلیش رو دنبال بکنید، اون وقت لایه به لایه، مرحله به مرحله متوجه اهمیت خیلی خیلی بیشتر از اون چه تا حالا فکر میکردیم وضو خواهید شد، در جهات مختلف، در زمینه های مختلف، که وضو چه کارهایی میتواند بکند و باید بکند. تو همین سیاق اصلی با هم خوندیم، بذکرون نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. اما صادق نفرمودن با وضو چیکار کن؟ تقوا رو وارد قلبت کن، قلبتو با تقوا تطهیر کن. و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. در حال وضو، همونی که در احادیث به شکل دیگری اومده، در دعاهای وضو اومده، در حال وضو توجه داشته باش به این که خدا گفته به من وضو بگیرم، این خدا همون خدایی که با من میثاق بسته، همین خدایی که به من خیلی امر و نهی ها کرده و من قول دادم که سمعنا و اطعنا. من با همین وجودی که الان دارم، صورتمو میشورم، دستمو میشورم برای وضو، من با همین کیان و با همین موجودیت به خدا قول دادم، گفتم سمعنا و اطعنا. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. وضو گرفتی، تو جامعه راه افتادی، چه جور انسانی خواهی بود؟ قوامین لله شهدا بالقسط. نه، اثر وضوئه، اثر تکرار فریضه وضو با بینش دقیق و صحیح نسبت به وضو. اثرش این می شود که در متن زندگی با مردم که به راه می افتی، در متن جامعه قوامین لله می شی، شهدا بالقسط می شی. ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو. مثال آبو در حدیث داشتی، دیگری خلاف میکنه، دیگری تخلف میکنه، دیگری بد رفتار میکنه، دیگری معصیت خدا میکنه، دیگری و و و همه این کارا رو میکنه. لا یجرمن نکم شنعان قوم، تو مثل آب صاف و پاک باش، تو مواظب باش تغییر نکنی، تو مواظب باش آلوده نشوی. خب اینا هست در جامعه، این چیزا هست. اعدلو هو اقرب للتقوا. ببین تقوا به کدوم سمت تو رو میکشاند، به همون سمت برو. کما اینکه وقتی خواستید طهارت پیدا کنی، طهارت ظاهری، جوارح ظاهری، رفتی سراغ آب، صورت تو شستی، دست تو شستی. اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اولی علیمون به ذات صدور، دومی خبیرون به ما تعملون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. شما یه جایی میبینید که این وضو داره دستبندی میکنه، اصلا دو تا سبک زندگی مؤمنانه و کافرانه داره ایجاد میکنه، دو سرنوشت داره تعریف میکنه، و اینا همه به وضو مربوطن. کی میتونه بگه به وضو مربوط نیستن؟ اگه به وضو تا این حد مربوط نبودن چگونه با آیه وضو آیه 6 بود و این آیات که من دارم میخوام آیه 7 و 8 و 9 غیر از این نیست. همه اینا در ارتباط با همونه. میخوای از خونه بیای بیرون میترسیم. برای خود من یه زمانی اتفاق افتاد، یه زمانی برای من اتفاق افتاد که از خونه میخواستم بیام بیرون میترسیدم. اومدم وضو بگیرم، گفتم چرا حواست پرته؟ تو وضو بگیری بیای بیرون قضیه فرق میکنه، تو داری وضو میگیری. وضو گرفتم اومدم بیرون، چه اتفاقی نیفتاد؟ نباید میافتاد. آیه رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمن. شما درست وضو بگیرید، فقط درست وضو بگیرید. اسلام عظمتش اینه. شما هر موردی از اسلامیات رو، هر موردی از موارد آیین اسلام رو، هر آموزه ای از آموزه های اساسی اسلام رو، هر کدوم رو بهش توجه شایسته بکنید، همه این کارا رو براتون انجام میده. همه شنیدید، خوندید یا هر دو، الوضو سلاح المؤمن. وضو میگیری مسلحی. آدمی که مسلحی که دیگه نمیترسه، که مسلحی دیگه، وضو داری. علا طهرن هستی، علا غیر طهرن که نیستی، بی وضو که نیستی. از اون مسلمانایی نیستی که اگه قرار باشه بخوای نماز بخونی باید بری اول وضو بگیری. وضو شد داری، خب قرار شد نمازم بخونی میخونی. تفاوت رو میبینی؟ و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المتوکلون و فلیتوکل المؤمنون. من مسلمانم، توکل رو هم میدونم چیه، خیلی هم دوست دارم، ولی در توکل ضعیفم. خب وضو تو درست بگیر. وضو خدایی، نه از اون وضو درست های نادرست. وضو درست درست بگیر، وضو خدایی بگیر، وضو بندوار بگیر، وضو در جهت انجام فریضه الهی بگیر. همون جوری که میگه همون کارو بکن. آب بزن به صورت، صورت رو بشور، خوش صورت رو بشور، دست بشور، دست بشور، مس سر، مس رو تمومش کن دیگه. وقت ببین در توکلت اثر میذاره یا نمیذاره. وضو رو درست بگیری توکلم درست میشه. توکل که درست شد ایمان درست میشه. ولی توکلت چی؟ مؤمنون. وقت طهور میشه شطر چی؟ ایمان. میبینید اینا همه با هم یکیه. قرآنش حدیثه، حدیثش هم قرآنه. وقتی که در محل خودشه، در جایگاه خودشه، همه چیز خودشه، همه چیز سر جای خودشه. حالا بعدیا رو نگاه کنیم. بلافاصله بعد واحد موضوع بعدی صحبت از میثاق بنی اسرائیله. فبما نقضهم میثاقهم، بنی اسرائیل هم خدا باشون میثاق بست. آیه 13 میثاق رو چیکار کردن؟ نقض کردن، نقض میثاق کردن. جعلنا قلوبهم قاسیه، بنی اسرائیلی که دوچار این وضعیت شدن، نقض میثاق الهی کردن، بله این بود که دلاشون سنگ شد، دلاشون سخت شد، سنگ دل شدن. یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. خیانت، خیانت، خیانت به جای عبادت، به جای بندگی. خب اینا رو برای شما میگیم که شما شروع کنید با برخوردهای آنچنانی و خشونت و اینها نسبت به بنی اسرائیل. خب اون سر جای خودش محفوظ، ولی فعف و انهم وصفه نلایه بول محسن. ما بیشتر از این که نگران در صدد بیان کارهای خلاف بنی اسرائیل باشیم و اینکه بنی اسرائیل چه شدند و چه کردند، ما نگران شماییم. نلایه بول محسن. خب خدا اگه میگه بنی اسرائیل اینطور اونطور، میخواد شما محسن باشید، شما درست کار باشید، شما مسلمان ها مسلمان حسابی باشید. و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم، اونا مثل یهودی ها عمل کردن، اونا هم نقض میثاق کردن. فنسوا حظا مما ذکروا به فقره اینا با هم العداوت البغضا الی یوم القیامه و سوف ینبئهم الله ما کانوا یصنعون. اینا یعنی چی؟ یعنی وضوع اسلام اگر درست درک بشود، جایگاه خودش رو پیدا بکند، که خیلی هم ساده است، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، یک بینش خیلی روشنه، یک عمل خیلی ساده است، در اختیار همه هست، در امکان همه هست، و فقط باید اون جوانبش، موانعش از بین بره و بدآموزی هاش کنار بره و غیره، تا مثل مسلمان ها مثل بنی اسرائیل نشن، مثل مسیحی ها نشن. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب این اسلامی که آمده، یهود و نصارا هم راهشون بازه که بیان به سراغ این رسول، به سراغ این کتاب، به سراغ این نور، به سراغ این کتاب مبین. ولی با مشابهش که داشتن چه کردن؟ با اسلام همین کارو میکنن، با پیامبر اسلام همین رفتارو میکنن. آیه 17، آیه 18، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و غیره. مصیبت های اهل کتاب، اینا همه رو خدا به دنبال آیه وضو می آورد که توجه بدهد که این است مسئله توجه کردن شایسته به اسلام و آیین اسلام و آموزه های اسلام و توجه نکردن. توجه بکنید، همه سعادت ها و فضیلت ها و معنویت ها و ارتقا ها برای شما رقم میخوره که در آیات سیاق اصلی داشتیم، و اگر توجه نکنید این مصیبت هایی که دیگران گرفتار شدن، شما هم گرفتارش خواهید شد. این گرفتاری ها رو در آیه 20 21 22 23 24 25 دنبال کنید، اون پایان اسفبار بنی اسرائیل رو خدا در همین سیاق های نزدیک به آیه وضو مطرح میکنه. آخر آیه 26 چی دارید؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. یعنی سردر آوردن اهل دین و ایمان از عنوان فاسقین و دوچار برای بنی اسرائیل به عنوان یک نمونه و ضرب المثل تاریخی و دوچار 40 سال سرگردانی در وادی تیه شدن، این نتیجه شه، نتیجه توجه کردن و توجه نکردن. حالا شما بیاید سراغ سیاق‌های قبلی، فضاهای خیلی وسیع‌تری رو می‌بینید که دنبال میشه در همین فضای گسترده‌تر آیه وضوع. شما در سوره، در خود سوره مائده تأکیدهای بر اوفو بالعقود و نمونه های احکام الهی و مواردی که خدا انتظار داره که رعایت بشود رو دارید. در سیاق قبلش که آخر سوره نساء قرار میگیره، یک واحد موضوع قبل، شما مسیح عیسی ابن مریم رو میبینید و خدا درباره عیسی مسیح صحبت میکنه که لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولل ملائکه المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. میبره مطلب رو در تاریخ مسیحی که هرگز از بندگی خدا به هیچ وجه استنکاف و ابا نداشت، ساز و کارهایی که در آیین مسیحیت اتفاق افتاد کار رو به اینجا رسانید که مسیح رو به عنوان خدا پرستیدن، عیسی ابن مریم رو به عنوان خدا پرستیدن و بنده خالص خدا رو شریک خدا قرار دادن. ولل ملائکه المقربون، پرستش فرشتگان و غیره، اینها همه رو در سیاق آیه وضو خدا قرار میده. یعنی وقتی یک تمرین این چنینی مثل وضو شناخته نشود و فعال نشود، به این جاها هم میکشه. اندیشه ها اینگونه میشوند، طرز تفکرها اینقدر میتونن منحرف بشوند، بنده خالص خدا رو میتوانند شریک خدا قرار بدن، کل آیین مسیحیت رو خدا مطرح میکنه که دوچار چه انحراف عظیم و خطرناکی میشود، چگونه مسیحیان کلن فریب یهودیان رو میخورن و به کلی از همه مزایا و برکات دین، آیین، دینداری، شریعت کلن محروم میشن. شما میدونید که یهودی ها اومدن به مسیحی ها تخفیف دادن، گفتن شما میتونید شریعت نداشته باشید، ما براتون دین رو از شریعت جدا میکنیم، شما دین داشته باشید، مسیحی باشید، دین دارید، یه آدم دین میخواد، خوب دارید، دینتون مسیحیت، ولی مسیحیت شریعت نداره، هیچ چیزی شرعی نداره، هیچ باید و نبایدی نداره، هیچ مناسکی نداره، شما هیچ وظیفه‌ای نداره. خوبه دینداری بدون هیچ وظیفه دینداری. این فریب عجیب و عظیم رو دادن به مسیحیان و مسیحیان هم این فریب عظیم و عجیب رو خوردن. این آیات همینو داره بیان میکنه. اون مسیح عیسی ابن مریم رو یهودی ها برای مسیحی ها آنچنان تغییر دادن، آنچنان تبدیل کردن، آنچنان بدل زدن که از یک طرف به دروغ، به شایعه دروغ بدون هیچ اساس و محتوا و پایه، اون عیسی ابن مریم مسیحی که برای مسیحی ها ساختن، خود یهودی ها به دارش زدن و بعد خودشون که به دارش زدن از دار آوردنش پایین و خودشون از قبر خارجش کردن بعد از 3 روز و خودشون بردنش به آسمون و در آسمون نشوندنش و از اون طرف هم به نوعی برگردوندنش بین مسیحی ها و آیین مسیحیت رو تعریف کردن. پیامبر شما زنده است توی فلک 4 تو آسمان 4، اونجا همه انبیای الهی از دنیا رفتن، ولی این یکی چون قربانی گناهان شما شده این زنده است، رفته در آسمان 4، اونجا زنده است، زندگی میکنه در شرایطی که همه انبیا از دنیا رفتن. و دیگه چی میخوان بهتر از این؟ بهترین پیامبری که اصلا خداست دیگه، بهترین پیامبر چی میتونه باشه دیگه؟ پیامبری که خدا باشه. این مال شما، آیینی هم به این شسترفتگی، تمیزی، مرتبی، هیچ گشگیر و گرفتی نداره، هیچ باید و نبایدی نداره، هر طور باشی مسیحی خوبی هست. فقط باید باور کنی که مسیح هم انسان هم خداست، در این خدا بودن انسانه، در این انسان بودن خداست، اینو باور کن. بعدم باور کن که خدا یکیه ولی در این حال 3 اب و ابن و روح القدس، در این اینکه یکیه 3 قبول کن دیگه، قبول کن. اینو این شراب طهور عقیده مسیحیت رو وارد وجودت بکن، یه لحظه بعد میبینی بله کاملا با تمام وجود باور کردی که یکی 3 و 3 یکیست و همینه که هست. مسیح هم انسانه هم خداست، هم خداست هم انسانه و همه جا با منه، من همه جا با مسیح هم، مسیح همه جا با منه و هیچ انتظاری هم از من نداره. مسیح قبلن تدارک همه مسائل منو کرده، هیچ انتظاری هم از من نیست، من هر جوری زندگی کنم کردم. اصلا سبک زندگی مطرح نیست، اصلا انسان بودن نبودن خیلی مطرح نیست، هر جوری باشه همونه دیگه. حالا دوست داشتی انسان باشه انسان باش، دوست نداشتی هم نباش، دوست داشتی خوب باش خوب باش، دوست نداشتی هم بالاخره عیسی مسیح قربانی تو شد، واکی نیست، خوب نباش. میخوای کلیسا برو میخوای نرو. کلیسا بری خب میگن آفرین اومدی کلیسا، استقبال ازت میکنن، یه مقدار انجیل گوش میکنی، مقدار عتیق برات میخونن، داستانت عتیق و جدید برات میخونن، خوش میگذره. ای خواستی نماز روزم بخون، نخواستی نخون. نماز هست ولی تو موظف بخوندنش نیستی. دوست داشتی بخون، دوست نداشتی بخون نخون. تازه وقتی این نماز رو بخونی نه رکوع داره نه سجود. حالا نمیدونم اون کلیپ آیه رزاقی وسط فاصله ای که بین دو قسمت هست امکان نشون دادنش به شما هست، انشالله که هست. شما میبینید وضوع یهود رو میبینید، یه حاخام براتون وضوع میگیره، این وضوع رو با هم تماشا کنید. این وضوع تعجب نکنید، این وضوع همون نمازیه که رکوع و سجودش هست شده، نمازی که رکوع و سجودش هست شده و که عمر راکینش هست شده و سجدش هم که نزدیکترین حالت بنده به خداست روی خاک افتادن اونم هست شده، ولی در این حال نماز دیگه، نمازی که رکوع نداره سجود نداره، وضوش هم وضویه که دیگه حتما شستن صورت نداره، دستم خیلی فرقی نمی کنه چجوری شسته بشه. میبینید خواهید دید وضوی شرعی دینی یهود رو و توجه داشته باشید که این باقی مونده وضوع از شریعت شما هم اول گفتیم و الان در ادامه میگیم که حالا انشالله در قسمت دوم انشالله بیشتر باید جا بیفته که زمانی که آیه وضوع نازل شد چند سال بود، 13 سال در مکه و 7-8 سالی در مدینه مسلمانان با تعلیم پیغمبر اکرم مثل پیغمبر اکرم وضو می گرفتن، نماز می خوندن، وضو جاری بود. این وضو فریضه هم کاملا جا افتاده بود و همه این چیزایی که بعدها به امثال ما آموختن اینا در کنار پیغمبر اکرم خود به خود شکل عملی داشته و زمانی که آیه وضو نازل شد وضوعی رو مطرح کرد و تثبیت کرد در متن قرآن که اقلا 20 سال بود مردم انجام می دادن. این به شرح ایزن در شرایط قبلی هم همینطوره، یعنی وقتی خدا میفرماید که ما در الواح تورات تفصیلاً لکل شهید داشتیم، شما تردید نداشته باشید که یه وضوع هم مثل وضوع قرآن درش بوده ولی دیگه اثری ازش نیست، یک نماز رکوع و سجود دار هم مثل نماز اسلام درش بوده ولی دیگه اثری از اون نماز رکوع و سجود دار نیست. اینا تغییراتیه که پیدا کرده و میتوانست دست پیدا کند، سازوکارهای مختلفی است که پیدا شده و پیدا میشود و فقط به عنوان یک اشاره میخوام بگم و در این جهت، فقط در این جهت، لطفاً در جای دیگه نبرینش و همینی که میگم این همینو بشنوید و چیزی بهش اضافه و کم نکنید، اگه خواستیدم نقل کنید این رو که الان در معدود مسجدهایی که من فقط یکیش رو خبر دارم امام جماعت انکار می کند نماز صندلی رو، نماز روی صندلی رو، و دائم توجه می ده و صندلی ها رو فرستاده اون آخر که اقلا کاری به نماز دیگران نداشته باشن، یعنی یه حالت بینابین باشون برخورد کرده و غالب اکثریت قریب به اتفاق مساجد نماز روی صندلی دیگه چی شده؟ مرسوم شده. خواهم بدونید که این سازوکارها چگونه اتفاق می افتد، یعنی به سادگی می تواند، به سادگی می تواند رکوع چه بشود؟ حس بشود. به سادگی می تواند سجود حس بشود. به سادگی می شود نماز نیایش بشود، نماز مناجات بشود. به سادگی می شود که از آن تازه تموم شده و هیچ کس نماز هنوز نخونده، به خصوص خود اون کسی که مجری رادیو تلویزیون در اون برنامه است، مشخصه همه می دونن که نماز نخونده و خودش هم می دونه که نماز نخونده، میگه قبول باشه طاعتتون، قبول باشه طاعتتون، یعنی می شود خیلی راحت طاعت و عبادت نکرده چی بشود؟ قبول باشه. میشه اینطوری باشه و کم کم باورمون بیاد که بله واقعا اسلام چقدر خوبه، اذان چقدر خوبه، چه روحیه ایجاد میکنه، چه معنویتی، به 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 به، این واقعا دیگه اصلا بالاتر از این نیست. لحظه بعدم خب قبول بشه، تموم شد دیگه، برگردیم به اوضاعی که قبل از این اسمای مختلفی که روش گذاشته میشه، ندای چی؟ ملکوتی و چی؟ بگید دیگه، اسمای مختلفی که روش گذاشته میشه و این اسما وقتی که اسمای قرآنی نیست، وقتی این اسمای حدیثی نیست، وقتی که این اسما از جای دیگری اومده، باید ترسید، باید وحشت کرد. وقت می شود از آن باشد نماز اقامه نشود. نماز می تواند باشد، اقامه نماز و جماعت چی؟ نباشد. به همین به شرح ایزن، می تواند نماز باشد، رکوعش نباشد. می تواند نماز باشد، سجودش نباشد. می تواند نماز در تشهد خلاصه بشود. می تواند اسلام در یک مرتب مکتب عرفانی ارتباط چنین و چنان با از متن به بطن و از بطن به متن و نمیدونم از درون به عرش و اینها سامان پیدا بکنه. و علی الاسلام السلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد. خب همه سروران ببخشن و بچش هم گفتم چاره غیر از این نبود، من باید به یک حد اقلی از ارائه بحث میرسیدم. انشاءالله جبران بفرمایید با محدود کردن اون فاصله بین دو قسمت. انتخاب موضوع کارگاه بعد رو بفرمایید و انشاءالله به سرعت انسجام مجلس رو برقرار کنید. اللهم صل خانم آقایون، به من عالم بی عمل توجه نکنید، حتما از این فاصله استفاده کنید برای قیام و قعود، تنفس کردن، به هر حال تغییر ایجاد بکنید که انشاءالله قسمت دوم رو با توجه کامل ادامه بدید. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، همه خوش آمدید. شما کی اومدید؟ از اول بودی؟ دیر متوجه شدم. الحمدلله رب العالمین. اولی که کامله چرا نیورده؟ نه اولی رو بیارید. آره بیارید، توضیح بدید.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد،
صلوات و سلام علیکم. خب لطفاً توجه بفرمایید، صلوات فرستاده شد و میشود. انتخاب رو آقای رزاقی اعلام میکنن موضوع کارگاه آینده. بگید با چند تا رأی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم
طبق آرایی که جمع شده دو تا آیه پنج رأی داریم، آیه نماز و اقیم الصلاة لذکری با پنج رأی و آیه ان الشیطان للانسان عدو مبین با پنج رأی. این دو تا پنج رأی هستن. یه دونه آیه چهار رأی داریم و وصین الانسان به والدیه، چهار رأی، و سه تا آیه دو رأی داریم، بقیه آیه ها تک رأی هستند.
خب دو تا پنج تایی رو انشالله به ترتیب اجرا کنیم کارگاه آینده به لطف خدا اقم صلات لذکی و کارگاه بعدش هم ان شیطان دل انسان
اتوکن مبین
مبین
اللهم
انشالله کارگاه آینده انتخاب نخواهیم داشت، از قبل انتخاب شده. دو تا پنج رأیه به ترتیب انشالله اجرا بشه. و بله خیلی خوب، خانم ملیکا نقاشی دارن، خانم سما رزاقی هم نقاشی دارن، با این تفاوت که خانم سما رزاقی اولا یه دفعه قبلا امروز اومدن جلوی پای تریبون و جلوی دوربین، خانم ملیکا نیومدن. خب دیگه همه رو انشالله ایشون برای شما میگن در دو سه دقیقه و ادامه میدیم بحثمونو. اللهم صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم. من این نقاشی درخت نارنج رو به مناسبت افتتاح این کانون قرآن هدیه می کنم به این کانون قرآن، چون توی محوطه حیات یه درخت نارنج سر کردم، حالا مثل اون بکشم که امیدوارم خوشتون اومده باشه.
ولی چند سباهی دیگه اون دیگه مثل این نیست، نارنجاش که یکی همی... داره می افته و یا باید بچینیم یا می افته دیگه، میشه درخت بدون نارنج.
بله این هم هدیه من.
منظور این که درخت نارنجه ایشون خیلی جاودانتر از اون در مرکز اسناد انشالله کانون زبان قرآن باقی میماند. و آفرین بر شما خانم ملیکا. قرار بود یه توضیح هم برای نقاشی خانم سما بود، میخواد حدس بزنی که خانم سما رزاقی چی رو کشیده برای ما.
خب
چی کشیده؟
خب این آب هستش که خب
یعنی آبه؟ آبیه یعنی آبه؟
بله آب غیر ظرفه، حالا ما تو درسمون داریم
آب
غیر ظرف،
یعنی
یکی از احکامایی هستش که مثلا اگر مثلا یه آلودگی باشه غیر ظرف باشه چه چیزایی باید انجام بدیم، چه کارهایی؟ بله آب کور. بله
آها خب، یعنی بل. آبیه که میشه باش وضو گرفت و آبیه که طاهره و پاک کننده است.
یکی از نعمتایی که خدا داده ما بتونیم آلودگی ها رو پاک کنیم. حالا باز من آمادگی نداشتم در
مطمئن. معلومه دیگه خود صاحب نقاشی باید توضیح بده. بسیار اللهم صل علی محمد و آل محمد. آفرین بر شما و آفرین بر خانم سما رزاقی. خانم ملکا فرمودن که یه نقاشی دومی هم در راهی که بعدن دیگه به کانون داده میشه و انشالله ثبت و ضبط و نگهداری میشه. یکی از اتاقهای بی دست و نه خیلی کوچیک و نه خیلی بزرگه این ساختمون، هم پاسخگوی محلی برای کتابخونه و مرکز اسناده که افراد مجموعه تعالش همت کردن قفس زدنش رو تموم کردن. یه قسمتی هم روی تا روی خرپشته امکان ادامه اون قفسه ها هست و اونجا قرار است که با یه میز خیلی کوچیکی وسط و یه امکان نشستن چند دقیقه کتابخونه و مرکز اسناد بشود که افراد اگه مراجعه میکنن یه کتابی رو میخوان چند دقیقه نگاه کنن نبرن لزوما بیرون، همونجا میخوان نگاه کنن، یه صندلی هست که میشینن، یه چیزی دستشون میخوان رو میز بذارن، قلمی دفتری چیزی، یه میز خیلی کوچیک ان شاء الله اون وسطش گذاشته میشه و قفسه ها پر از کتاب میشه. ما الحمدلله کتاب بیشتر از قفسه داریم تا حالاش تا انشاءالله حرکت های بعدی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دوم رو در محضر سروران هستیم. دو تا اشاره خیلی کوتاه من بکنم. یکی این بحث طهارت و نجاست اصلا موضوع این کارگاه نیست، یعنی الان هر یکی دو دقیقه هم احیانا شما مطالبتون رو ببرید به سمت پاکی و نجسی طهارت و نجاست از مسیر این موضوع کارگاه دور افتادیم. حیفه تو خود موضوع کارگاه ما خیلی هنوز حرف و بحث فرابون داریم. دوم این که این بحث ها بحث تفسیر قرآن است و بحث شرح حدیث است و بحث فرهنگ اسلامی است. بحث علمی و فرهنگی است، هیچ ربطی به تقلید و اینکه من چگونه باید فلان کار نماز رو، فلان کار وضو رو چجوری انجام بدم، هیچ ربطی به اون نداره. لطفاً این دو تا فضا رو از هم جدا کنید، اصلا اینا قرار نیست تو هم آمیخته بشن. ما همچنان هم مایی که اینجاییم، هم منی که بحث کردم، هم شما اینکه این بحثا رو شنیدید، هم مایی که انشاءالله این بحثا رو دنبال می‌کنیم، این بحثا رو به جهت علوم اسلامی، فرهنگ اسلامی، ارتقای اندیشه اسلامی، اینها ما دنبال می‌کنیم. همچنان مقلد بوده ایم و هستیم، همچنان توضیح المسائل وا می‌کنیم یا توی سایت میریم استفتا می‌کنیم، فتوا می‌گیریم، عمل می‌کنیم. اون بحث اجتهاد و تقلید هیچ ربطی به این بحثای ما نداره، هیچ ربطی نداره. این بحث تفسیری و علمی و فرهنگی است، بحث به حساب مدرسه است. قانون زبان قرآن هم به نحوی به نوعی یک مدرسه است، مدرسه الحمدلله بین حوزه و دانشگاه است که از هر دو برخورداره و به هر دو هم متصله و ریشش هم در هر دو الحمدلله به آب و دیگه نگفته هم پیداست که قانون زبان قرآن بیش از هر چیز قرآن تا و بعدم به حساب قرآن حدیث هست و به حساب قرآن و حدیث سیره پیامبر و معصومین و بزرگان دین است و بحث که ما در سیره نبوی کردیم تا انتهای سیره علمای اعلام و ما بحثمون این طرف تا اون بحث، با اون بحث اجتهاد و تقلید که مسئلتون اینو چه کارش بکنم، نمیدونم دستم زخم شده چه جوری وضو بگیرم، اینا هیچ ربطی به هم نداره. اونا همچنان اجتهاد تقلید سر جاش، این بحث هم سرش. این دو تا نکته رو لطف بفرمایید سروران رعایت کنن و انشالله امیدواریم با شرکت فعالی که در بحث میکنن کم بودا و نارسایی های ارائه بحث رو از جانب من جبران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خیلی زیبا بود واقعا، الوز و نورون و خیلی نورانی بود و خیلی استفاده کردیم به این ارتباطی که همین الان خودتون فرمودید، خیلی خیلی زیبا بود. اما یه نکاتی که در آخر، از آخر من شروع میکنم به چند تا نکته رو میگم که من ارتباط بین همین مطالبی که شما میگید و اون احکام، نه اینا هم از هم جدا نیست، اینا از هم دیگه خلاصه گرفته میشه، اینا مش منافاتی نداره، باز کلون نور واحد، همه اونها هم وضوع خلاصه. این که فرمودید از مساجد صندلی ها جمع بشه، این هم تو همین قرآن هست. ما داریم که اگر به کسی یک ضرر متنابهی برسه، واقعا نمیتونه بلند شه، نمیتونه به رکوع بره، همین خودتون همین آیه هم که خودتون اینجا الان هستش در مقابل ما، لیج علیکم من حرج، ولیکن یورید الله، خدا نمیخواد که ما به حرج بیفتیم. بله یه عده قلابی و ساختگی و فلان و بهمان این کارو میکنن، این درست نیست، اما یکی واقعا در حرج به ضرر متنابهی بهش میرسه، اشکالی نداره که رو صندلی بشین و حی که از صلات و لا تترک و فی کل حال، خلاصه نمیتونی ایستاده نشسته نشسته میتونی خوابیده.
حتما مسئله شو پرسیدن و حتما عملشون درسته که انجام میدن.
بعضی ها به صورت تصنعی این کارو میکنن، اون کم شما فرمودید صندلی ها جمع،
ما موجشو مطرح کردیم. آره موجش خطرناک،
بله اون موجشو،
موجش که الان چهره شبستون همه مساجد تبدیل شده است به فضایی که تعدادم صندلی داره و یه عده هم مثل سایرین ولی رو صندلی نماند.
ولی حرجی بود میتونه،
خب این که معلومه. همین
یه خود
اجازه بدین همینجا من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این همین طوری که خب اولا هدف گذاری وضوعه، چون این قسمت مهمه بحثه که ما بهش نرسیدیم، هدف گذاری های خدا، هدف گذاری های الهی روی وضوع. یکی این که وضوع نباید تبدیل به یک مسئله حرجی بشود، هرگاه وضوع شد یک حرج، یک دشواری که همه نگران باشن حالا وضوع رو چی کار کنم، دیگه وضوع خدا و قرآن، دیگه وضوع اسلام نیست، وضوع اسلام و قرآن و خدا حرجی نیست. این یکی از مسائل مهمه، کما اینکه هدف گذاری طهارتش که طهارتش رو خدا رو شکر بحث کردیم، احادیث رو خوندیم به تفصیل که هم طهارت ظاهری هم باطنی و غیره. حالا همین ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج خیلی دولب است، یعنی من خواستم به این توجه بدم، البته من خواستم در حد اشاره بود، حالا هر قد شما لازم بدونید، شمایید که دارید گسترشش میدید، من گسترش نمیدم، که همین با از یه جایی از همینجا شروع شده که حرج نباید باشد. حرج نباید باشد یعنی اگر من راحت ترم به جایی ایستادن رو صندلی بشینم معنیش اینه؟
همین دیگه.
و چیزی که ما مطرح کردیم این است که همین ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اگر درست فهمیده نشه و درست مطابق خب همین جاهاست که شهاد و تقدیر یه ضمانتایی به وجود میاره. من اشاره کردم به امام جماعت مسجدی که خب خودش از مجتهدین و از حالا تراز اول هم نباشه بالاخره جزء تراز اول محسوب میشه و شناخته شده هم هست. ایشون کاملا برخورد کرده و برخورد میکنه، البته خیلی هم موفق نیست. یعنی اینکه شما بودی صندلی ها رو جمع کنن، موفق نشد صندلی ها رو جمع کنن، نتونسته بگه که اگه کسی واقعا محضور اون شکلی داره چه داره بیاد نماز جماعت و توی نماز جماعت این قضیه رو به اصطلاح شعاف کنه و اینا همه جوانب مختلفشه، اینا همه جوانب مختلفشه که بالاخره کسی واقعا محضور داره. ما نمیگیم جواب مسئله نمیدیم، فتوا هم نمیدیم، ولی یه طرف قضیه هم اینه که کسانی که مسئله دارن و قول شما مسئله حاد دارن چه لزومی داره که بیان جماعت رو تحت تأثیر قرار بدن؟ خب جماعت برای کسانی است که مشکلی ندارن، اینطور نیست که حالا کم کم این خودش یه زمینه‌ای بشه. دقت لازم انجام نشه، همین میشه یه گذرگاهی برای اینکه کاملا آسان‌تر و آسان‌تر و آسان‌تر بخوان مسائل دیده بشه. همین ما این اومده بفرمایید.
در این حال جوابی دو مثلا داریم که یک نفر کور بود می‌خواست بیاد پیامبر اکرم، فرمود تناب بکشید بیاد. الان هر کسی بتونه بیاد این بودن صندلی.
ببینید مثالتون نمیخوره با یعنی نه دلیلتون با مدعا متفاوت. نابینا هیچ ظهور و بروزی نداره نابونا بودنش، یعنی وقتی که نابینا میاد در کنار بیناها وامیسه، قیامش قیامه، رکوعش رکوعه، سجود ارکان نماز مهمه. این فقط نابیناست، یعنی خودش میدونه نابیناست، این دستی و اون دستیش هم متوجه میشه نابیناست، اثری رو جماعت نمیذاره. این نمیشه مقایسه کرد با موردی که شده موارد و مواردی که شده اصلا جریان ساز و شده یک جریان در جماعت ها، یعنی در جماعت ها یک جریان شده. الان ما توی پژوهشگاه علوم اسلامی در نمازخونه من میبینم، حالا الحمدلله من در معرض نیستم و خدا رو شکر مشهور کسان دیگر و واحده دیگه و همه، ولی من دارم همینطور دور و نزدیک متوجه هم دو تا صندلی و به اصطلاح جای مهر روی بلندی جلوی صندلی وجود داره و من دائم زمزمه ها رو میشنوم که چرا دوتا کمه، چهار تا پس چند تا بازی قدیمه بچگیمون هشتا این، و من مطمئنم اگر جلویش مقاومت نشود نصف این فضای خیلی محدودی که شما دیدید نمازخونه پژوهشگاه میشه صندلی.
و در این حال جان سود ما باید به احکام آشنا باشیم به هر صورت واقعا. حالا یه نفر غلط عمل
تمام مسئله هم
مسئله دیگه هم وضو هم مسئله دیگه هم
تمام مسائل همینه.
اون آگاهی بدیم که
با آفرین برشون تمام مسائل همین آگاهی دادن
شما فرمودید
آگاهی دادن و تفره نرفتن و چی میگن چشم پوشی بی جان نکردن، تخفیف بی جان ندادن، اینکه امام جماعت نیاد چشمشو ببنده انگار که من ندیدم رد بشه، خب اینا رو ما نداریم در اسلام. امام جماعت باید اول انسجام صفوف رو مطمئن بشه بعد بگه الله اکبر. ما الان ما کمتر در مسجدی ما این مسئله رو میبینیم، نگیم همینا رو میگیم اینا باید دنبال بکنه، اینا باید جا بیفته. این که امام جماعت کاری به این نداره که پشترش صفا اصلا تشکیل شدن یا نشدن. خب ما به ندرت موردی که بعضی از دوستانم دیدن امام جماعته که میاد نگاه میکنه اگه صفوف تقریبا متصله و تأکید میکنه که این فاصله پر بشه و تکبیرات الاحرام میگه، حتی اقامه میگه، یعنی قبل از اقامه گفتن چک میکنه این رو. ما جای دیگه این مسئله رو نداریم، میاد برای خودش طبق یک برنامه، انگار رادیو، انگار تلویزیونه، طبق برنامه اقامه رو میگه و الله اکبر رو میگه، پشت سر صف تشکیل شده نشده، تا ولزالین هنوز دارن صحبت میکنن، سر رکوع متوجه میشن که رگد اول از دست میره و ضرر اقتصادی میخوره، به اقتصاد نماز دست نمیخوره، چون اگه نرسیم به این رکوع معنیش اینه که نماز همه تموم میشه و هنوز یه رکعت دیگه باید بخونیم. تو رو خدا رو این مسئله بیانشید. البته حالا فعلا بحث نماز نیست، بحث وضوع. تشکر جناب دکتر.
یه نکته را عرض کنم که از شیخ الهی مقدمه ای که خوندید خیلی زیبا و لذیذ بود برامون، ولی در حق مطلب این که شیخ حاملی بخواد سنت شکنی کنه و با شیعه دیگه باشه اصلا ازش بر نمیاد. یعنی ایشون میخواد بر اون چه که گذشتگان و سلف کاری کردن یک، به قول خود شما واژه‌ای که به کار بردید، فرمت و فرم نوعی بده، تفصیل و تبدیل تازه‌ای بده، درست. بهتری بده، سهولت بیشتری ایجاد کنه. ببخشید دیگه من چون فرمزی رو صحبت
نکنم. نه من نگفتم شما صحبت نکنید، تو اون قسمت اول بیشتر برای شما بود، یعنی بانی خیر شما بودید از کارگاه قبلی، اون زمانی که فرمودید که مراجع تقلید در توضیح اون مسائل ها فقه اهل بیت رو کاملا به نتیجه رسوندن و ارائه کردن و جا انداختن، که من عرض کردم حد اکثر 30%، و امروز بیان کردیم که چگونه اون 30% بیشتر نیست، یعنی من خیلی بالا گرفتم گفتم 30%، و بیش از 70%، حداقل 70% این چیزهاییست که در توضیح المسائل ها نیست، و صحبت از اسلام، صحبت از مکتب تشیع، صحبت از مکتب اهل بیت، صحبت از احکام الهی در آیین اسلام و آیین تشیع، و لزوما در رساله توضیح المسائل نیست. اینا همه تفسیر اون مسئله بود. و همینجا اشاره کنیم به مناسبت ایفرج هم ادای حق کنیم، یکی از اولین قیام های حضرت امام خیلی از دیرباز در حوزه‌های علمیه این بود که چرا رساله های توضیح المسائل باب امر به معروف و نهی از منکر ندارن؟ مگه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟ مگه توضیح المسائل نباید واجبات رو شرح بدهد و چند و چونش رو بیان بکنه که تکلیفشون رو مردم بدانن؟ خب چگونه فاقد قسمتی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است؟ یا شما ببینید چه جوری داستان قضیه اینه.
ولی به همین امروز مثلا شما وضو رو فرمودید، الان در وضو هم که شما امروز اشاره کردید، مثلا همه تو رساله ها نوشته که یک بار واجبه، دومی مستحب، سومی حرامه. یعنی ما میخوایم 30% شما رو 70-80% کنیم. اینطور نیست که
میتونید بکنید.
آره، یعنی ما احساس میکنیم که تو این 14 قرن فقها همه این روایات رو دیدن، اینا رو چکش کاری کردن. حالا یه جاهای کم اومده 10-20%
ما نمیگیم ندیدن، ما میگیم ارائه ندادن. ما نمیگیم ندیدن، نمیگیم نیافتن، نه میگیم، نمیگیم ندیدن نیافتن. تو درس های خارج پر پیمون اصلا فرض کنیم ما اونجا را حاضرم با شما همراه بشم، اونجا 70% به مردم چقدرش میرسه؟ بستر اینه مردم چقدرش متوجه میشن، یعنی از آنچه از فقه اهل بیت، از فقه اسلام در درس های خارج در حوزه های علمیه میگذرد، چقدرش میاد تو زندگی مردم؟ مطمئن باشید بیش از 30% نمیاد، حد اکثر 30% میاد. ما تنها یه مورد رو در این سالها، یه مورد رو در تجربه طلبگی 2 ساله در قم، یه مورد رو داشتیم که درس خارج فقه اون آیت الله العظمى که الان اسم میبرم، اعلی الله مقام آیت الله العظمى سید شهاب‌الدین مرشی نجفی، تنها موردی که از گشت و گذار بین درس های خارج و مدرسه های مختلف و غیره، که همه یه درس فقه داشتن معمولا، یه درس اصول داشتن و معمولا هم فقه صبح بود، اصول عصر بود، تنها آیت الله العظمى که درس فقه داشت از اول هم همینطور بوده و درس اصول نداشت، آیت الله مرشی نجفی بود. و تنها درس فقه خارجی که متنش وسائل و شیعه بود، یعنی می رفتن ایشون می نشستن در مسند تدریس و یک نفر اون سر درس رو به اصطلاح مسیر بحثی که طی می شد در اون درس خارج وسائل شیعه رو باز می کرد، طبق وسائل شیعه عنوان باب رو می خون، حدیث رو می خون، بحث فقهی باز می شد و آیت الله مرشی نجفی هم بحث خودشون رو می کردن. این مورد رو داریم. یک اشاره عنوان فقیه اهل البیت هم برای آیت الله گلپایگانی روی رساله هاشون ما دیدیم و دیگه هیچی ندیدیم، دیگه هیچی ندیدیم در موارد دیگه ما ندیدیم. اگر بوده و ما ندیدیم من نمیدونم چجوری بوده که ما ندیدیم. این بحثای اصلی روز ماست الان و حرف ما هم نیست، حرف استاد شهید مطهری، حرف استاد شهید مفتح که سالها بین حوزه و دانشگاه ارتباط برقرار میکردن، هفتهشون رو تقسیم کرده بودن، چهار پنج روز این طرف بودن، دو روز اون طرف بودن و چه دغدغه هایی داشتن برای اینکه این مسائل حل بشه. فقه پویایی که حضرت امام رضوان الله علیه دائم تاکید میکردن، دنبال میکردن، نقطه نظرهای مقام معظم رهبری در تخصص شدن فقه، اینکه همه فقیه بشن در همه چیز و چیز، و از اون طرف زمینه‌های تخصصی بدون فقه بماند، مسائل روزمره زندگی مردم هیچ نظر و فتوایی از حوزه علمیه روش نباشه، نظریه‌های فتواهای اجتهادی مستند قوی روش نباشه و تحلیل‌هایی که مردم بتونن بفهمن، و این همه تأکیدات که مقام معظم رهبری دارن بر این که شما اخیراً در رسانه‌ها شما ملاحظه کردید تأکید بر این که باید شما با مردم متصل بشید، مردم باید به شما متصل بشن، حرفای شما رو باید مردم دریافت کنن و بفهمن. این معنیش اینه که شما باید حرفتون رو طوری بزنید که مردم دریافت کنن و بفهمن. اینا مسائل اساسیه و اگر در کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات ما سراغ این قسمت ها نریم، هرگز وظیفه خودمون درست انجام ندادیم. کاربردی شدن اساس این تفسیر سوره شناختی آیات، و الا خب چه ما نمیریم یک دوره تفسیری شروع کنیم از یه اول یه سوره آیه به آیه مثل اون چیز سنتی معمولی که بوده، چون همه مسائل زندگیمون روی زمینه، همه جا گرفتاریم، همه جا معطلیم. ما در چند کارگاه دعای غریق رو هم خوندیم و هنوزم حالتمون خیلی فرق نکرده، فقط دعای غریق رو یادمون میره بخونه، ولی همچنان واقعا غریقیم، سرگشته ایم. یعنی جمعه که اینجاییم، دو هفته بعدش دو تا شنبه، دو تا یک شنبه، دو تا دو شنبه، دو تا سه شنبه، دو تا و یه جمعه وسطش، واقعا در قالب موارد زندگیمون همش و علامت سوال مواجهیم. این چیه؟ اسلام کجاست؟ این کجاست؟ اسلام کجای اینه؟ این کجای اسلامه؟ و خب واقعا باید اینطور باشه، یعنی با داشتن قرآن، با داشتن مکتب اهل بیت علیهم السلام، با داشتن سنت و سیره آنچنان قوی و گسترده پیامبر اکرم، سنت سیره معصومین، سنت سیره علمای اعلام، ما همه این حرفا که میزنیم صحبت از این است که ما اولا داریم اعلام میکنیم و معتقدیم که سیره و سنت علمای اسلامی ما ادامه سنت و سیره ائمه اطهار و ادامه سنت و سیره نبوی. ما طلبمون و گلمون، گلمندیمون این هست که خب سنت و سیره پیامبر و سنت و سیره ائمه اطهار چگونه در حاشیه هاشون عمل میکرد و چرا این سیره و سنت جاری علمای اعلام الان اون عمل رو نمی کنه. همین ما همین مسئله مونه که ما معتقدیم که ادامه مکتب پیامبر ائمه اطهار بودن، ادامه مکتب ائمه اطهار مراجع عظامن، مراجع عظام تقلیدن، آیات عظامن، حوزه های علمیه هستن. اینو ما معتقدیم، بر حسب همین اعتقادمون طلبکاری میکنیم، در اثر همین اعتقادمون ما به خودمون حق میدیم که بگیم خب ما شما تا کی برای خودتون میخواید بحث کنید و تمام زندگی ما رو هوا باشه، نه ما بفهمیم که باید چه بکنیم، نه شما به ما بگید که باید چه بکنیم. این مسئله است. در کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات، حالا فقط آیه وضوع که زبون داره نیست، همه مواردش همینطوره. به هر آیه‌ای که جلب توجه ما و شما ها رو کرده پرداختیم، دیدیم اوه هیچی گیر دست ما نیست، هیچی گیر ما نیومده، علارغم این که متون غنی هستن، منابع غنی هستن، علمای بزرگ اسلام همه کار خودشون رو به نحو احسن انجام دادن، مو رو از ماست کشیدن، از هیچی فروگذار نکردن، همه اینها درست، ولی انعکاسی در فرهنگ جاری ما نداره، انعکاسی در زندگی ما نداره، سبک زندگی ما رو نتونسته طراحی بکنه، بلکه نتونسته تحت تأثیر قرار بده. یه جزیره جداگانه برای خودش، در اون جزیره پر از تقوا، پر از فضیلت، پر از کمال، بیرون این فضیله جزیره آثار اون فضیلت ها، تقوا ها، نکرم اکم اندالله اتخاکم، کارگاه شیعتون نرفته که اثر اینه. یه جزیره پر از تقوا و فضیلت و ارزش های معنوی و بعد یک جامعه رهایی که 15,000 فقط معتاد، دارای زخم مصری، تعداد زیادشون دارای زخم مصری واگیردار و متجاهر به اعتیاد و در متن زندگی مردم در تهران دارن، تهرانی ها با شب و روز سر میکنن و اونا هم خوب. اینه مسئله، این یکی از هزاران مسئله است. و همچنان حوزه علمیه ماشاءالله، صبح درس خارجهاش برقراره، از درس خارجهاش برقراره، تمام نهادهاش، مؤسسهاش، مدارسش هیچ هم کم نداره، همه فضلا، علما، حجج اسلام، آیات اعظام همه دارن حد اکثری، شما میگه 70%، من میگم 120%، 200% دارن کار میکنن، ولی اینور انعکاسش هیچی. پلیس دستش خالی، دستش خالی، مجلس دستش خالی، مردم دستشون خالی، مدیران دستشون خالی، مدیر مدرسه دستش بسته، معلم دستش خالی، هیچی، مادر بلا تکلیف، پدر وامونده مستأصل و همین، هیچی، همه چیز رها، همه چی تو هوا. بسر اینه، اینا به یه جایی و اون جایی که باید این کار انجام بشه، اذا اقبلت علیکم الفتن، علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، فه علیکم بالقرآن. ما تمام حرفمون همینه، کانون زبان قرآن تمام حرفش همینه که تنها راه برون رفت از این چنین مزیقه و مهلکه‌ای فقط به سراغ قرآن آمدنه، و به سراغ قرآن آمدنی که مثل به سراغ قرآن رفتنها و آمدنهای قبلی نباشه، اونا امتحان خودشو داده. باید یه به سراغ قرآن آمدنی باشه، به سراغ قرآن رفتنی باشه که واقعا کارساز باشه. یعنی ما تقاضا داریم، تقاضا داشتیم و همچنان تقاضا داریم که از روز اولی که ما گفتیم تفسیر سوره شناختی آیات، گفتیم این تفسیر کاربردیه، یعنی هر کس فایل صوتی رو شنید، در جلسه اومد، خبرش رو دریافت کرد، با واسطه بی واسطه آشنا شد با بس و دید کاربردی نیست، بیاد وسط وظیفه خودش رو انجام بده، بگه این کاربردی نبود، کاربردیش کنید، بیاد تا بحث بشه تا به کاربردی شدن برسه. اگر ایده های کاربردی داره، خب اینا رو باید نشر داد، باید ترویج کرد، کما اینکه به حمدالله تا حدود زیادی داره نشر و ترویج پیدا میکنه، باید به ثمر رسون، به دیگران و به دیگران رسون. مقاومت ها بالاخره وجود داره، مقاومت ها رو نباید ازش ترسید و لرزید، باید همونی که فرمودن مثل آب باید ممزوج شد، باید امتزاج پیدا کرد، باید رفت، باید گفت که شما اینجور میگید، ما هم اینجوری میگیم، شما آیه رو اینجوری خونید، ما هم اینجوری خوندیم، امام صادق در تفسیر آیه اینجور فرمودن، وضوع منحصر به این نیست. ما الان یه آیه دیگه داریم که بالمره تمام مفسرین و غیره، مگر یه حاشیه های جزئی مثلا دو سه خط در کمتر از دو سه خط در طبری، آیه‌ای که شبیه این آیه است، همه اینجوری گرفتن که دو تا آیه شبیه هم داریم، هر دوش صحبت وضوء و غسل و تیمم، با این تفاوت که حکم وضوء فقط در آیه وضوء مشروعش هست و در اون آیه دیگر 43 سوره نساء. در صورت که ما آیه 43 سوره نساء کاملا با این آیه متفاوته. حالا من دیگه چی نمیگم، این دست خودتون، اصلا این با این آیه یکی نیست، مثل این آیه نیست. این آیه وضوع برای نماز تعریف میشود و اون اصلا یه چیز دیگه است، یه آیه دیگری است. اون دیگه مربوط به نماز نیست، مربوط به نمازخانه است، مربوط به مسجده. طریقا میاد که نگم مربوط به مسجده. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که حالتون مساعد نیست، وقتی که متاسفانه مثلا شراب خوردید، یا سکارا که از اول تفسیر کردن به کسالت شدید، خستگی شدید، مسجد نرید. لا تقربوا الصلاة. آدمی که خیلی خسته است چرا بره مسجد چرت بزنه؟ آدمی که توی مسجد میره میشینه پای منبر از حال میره، چرا بره میشینه مسجد پای منبر؟ اصلا چرا در جماعت شرکت کنه که روحیه و نشاط جماعت نماز مسلمین رو در مسجد به هم بزنه؟ تو کسالت داری؟ خیلی خوب، لا علل مریض حرج، خسته ای، کی گفته باید بری مسجد؟ برای تو مکروه با خستگی رفتن اگر حرام نباشه. لا تقرب و صلات، ظاهر اولیش، ما که فقیه نیستیم، ولی ظاهر اولیش حرمته. لا تقرب و صلات و انتم سکارا. از اول هم همه مفسرین، فقها ها، علمای اسلام معنا کردن که محدود به شراب خوردن نیست، هر چیزی که همون کارو بکنه. انقدر خسته است که اسم بچهش رو یادش رفته، اسم دختره رو به پسره میگه، اسم پسره رو به دختره میگه و نمیگه که من خیلی خستم. خب بگو خیلی خستم، من اصلا تشخیص دختر و پسرم رو نمیدم. خب وقتی اینجوره، لا تقرب الصلاة، حتما لازم نیست شراب خورده باشی. لا تقرب الصلاة. بعد ولا جنوبن الا آبری سبیدن، مگر اینکه از ناچار باشی از مسجد گذر کنی. ربطی به نماز نداره، مال نماز خونه هست، مال آداب و احکام مسجد و محل نماز و این هاست. و دیگه خب فقیه باید بگه که شامل حرم ها میشه، شامل بقای متبرکه میشه، شامل حسینیه میشه نمیشه، اینا رو دیگه فقیه باید بگه که گفتن و میگوین و فتواهاش رو دادن و اینا. به این صورت اون آیه اصلا آیه ربطی به آیه وضو نداره، ولی شما هر جا مراجعه کنید میگن که این دو تا آیه مشابه همه. یعنی تا این حد به سراغ قرآن آمدن وجود نداشته که تفاوت دو تا آیه و اینکه این دو تا آیه اصلا دو تا زمینه مختلف رو دارن بیان میکنن اصلا دیده نشده. و تا همینجا بگیم که این آیه میتونه مشترک هم دیده بشه، یعنی اون آیه اگر برای مسجد و نمازخانه در نظر گرفته بشه که هست، و این آیه عمدتا مربوط به نمازه، ولی به حساب باز این حساب تفسیر در مکتب اهل بیت، نه همه جا، که اهمیت ها جز اصول تفسیرشون این هست که اصل رو بر این قرار میدن که کلمه قرآنی وقتی دوتا معنا یا بیشتر داره، همزمان همه این دلالت ها رو با هم داره. یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، یعنی الی نماز، اذا قمتم الی المسجد، هر دوش میشه صلات، اذا قمتم الی الصلاة یعنی قمتم الی المسجد، من برم مسجد و نمازمو بخونم بیام. وضو گرفتی داریم این مسجد؟ حالا درسته که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اگر وضو نداری وارد مسجد میشه، خب تو مسجد پیشبینی شده، تو وضو خونه مسجد که ترجیحاً هم باید کنار مسجد باشه، بیرون مسجد باشه، به نوعی بیرون حساب بشه، وضو تو میگیری وارد مسجد میشی، یا تو خود مسجد وضو میگیری، برای اینکه حرج نباید باشه. ولی از اون طرف حکم اینه، اذا قمتم الی الصلاة، پا میشی میخواید بریم مسجد، باید ببینی وضو داری یا نداری، الا طهرن هستی که بری مسجد یا نه. وقت شعایش به اونجا میرسه که استاد شهید مطهری میفرمودن که من تا حالا حتی یک بار بدون وضو وارد دانشکده الهیات نشدم. وارد دانشکده الهیات، صداشون هنوز تو گوش من سال من هنوز هست، که یک بار در تمام عمرم من بدون وضو وارد دانشکده الهیات نشدم. برای اینکه اگه وضو درست فهمیده بشه، وضو فریضتون، وضو در مکتب اهل بیت دیده بشه، اولا مسجد، برای نماز، ثانیاً برای مسجد، بعد مسجد و برای اون چی در حکم مسجده، محل مذاکره علم در حکم مسجده، دانشگاه در حکم مسجده، حرم ائمه اطهار در حکم مسجده، خانه مؤمنین در حکم مسجده، خونه خود شما در حکم مسجده. مگه هر گوشه ایش ممکن نیست نماز بخونید؟ پس در حکم مسجده. وقت میشه وضوی دیگری. من میترسم که زمان بگذره. خانم پیلچی از استادان قدیم ما، حالا شاید خودشون تعبیر دیگه کردن و میکنن، رفتن یا هستن؟ بله تشریف دارن. من چون ماشاءالله کلکم نورم واحد همه یه شکلن، ما نمیتونیم تشریف بدیم. خانم پیلچی از 68، از کلاس من در 68 یه خاطره ای دارن که من هیچ چیز یادم نمونده، یک ذره، حتی یک درصد. اینو فکر میکنم خارج از ذوق نباشه در این روز، به خصوص در این عید بزرگ اسلامی و انقلابی مملکتمون، خیلی به یاد موندنی خواهد بود براتون بشنوید از ایشون. میکروفونو بهشون بدید، چون زمانو نمیشه کنترل کرد، بحثای شما هم میخوام داشته باشه، ولی این از یه نوعیه که نباید از دست بره. این حداقلش تایید است بر این که اون چه من امروز دارم میگم چیزیست که در 68 هم گفتم، چیزیست که در 68 هم میاندیشیدم، چیزیست که در 68 هم میدانستم. و کسانی که میخوان احیانا داوری کنن که نباید بکنن و به فرض که صلاحیتشو داشتن خواستن داوری کنن، حداقل در نظر بگیرن که یه آدمی که از 68 تا حالا حرفایی رو که داشته نگفته و الان داره میگه، مسلم هیچ قصد و غرضی جز ترویج قرآن و اشاعه فرهنگ قرآن و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام نداره. در الا اون زمانهایی که زمان دایه داشتن و مطرح شدن و مطرح کردن و اینها بوده، 68، 78، 88 دیگه داره 98 میشه. بفرمایید خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ضمن عرض خسته نباشید و تشکر، ما سر سفره قرآن از زمان نوجوانیمون الحمدلله در محضر شما بهرمند بودیم، تا نفس داریم شرمنده شما هستیم و دعاگوتون. تقریبا 19 سالم بود من وارد دانشگاه شدم، اولین جلسه که شما تشریف آوردید جلسه تقریبا معارفه بود، بعد فرمودید که خب درس رو میخوایم شروع کنیم، خانم‌ها وضو دارن. بعد بچه‌ها خب همه به هم نگاه کردن، یه خورده تعجب کردیم که اصلا یعنی چی، مثلا میخوایم چی کار کنیم که باید وضو داشته باشیم. تا همون موقع هم که من تقریبا 9 سالی، بالاخره 10 سالی از سن تکلیفمون گذشته بود، با اینکه تو خانواده‌های نسبتاً مذهبی بودیم، وضو رو فقط برای نماز میدونستیم دیگه، یعنی اصلاً کاربرد دیگه‌ای تو ذهنمون نبود.
الان یک اکثریت قریب اتفاق مسلمین فقط وضو رو همینو میشناسن،
برای نماز میدونن. بله
بعد نماز بخونیم،
بله به شما گفتیم که مگه میخوایم نماز بخونیم؟ شما فرمودید که شما با نماز خوندنتون با خدا تکلم میکنید، حرف میزنید. من یه سوالی دارم، مگه شما وقتای دیگه با خدا حرف نمیزنید؟ هر وقت میخواید با خدا حرف بزنید، با طهارت باشید بهتره یا بدون وضو باشید؟ الحمدلله به حول و قوه الهی جا افتاد از همون موقع به بعد. جلسات بعدم یکی دو جلسه بعد که تشریف می آوردید، میفرمودید که اگر کسی میخواد بره وضو بگیره، بنده ممانعتی ندارم، صبر میکنم، وضو بگیرید و درس رو شروع میکنم. یا اگر کسی برای وضو گرفتن دیرتر از من میاد سر کلاس به من بگه، اون هم من تاخیر نمیزنم، ایرادی نداره. خدا انشالله عزتتون بده استاد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب الحمدلله رب العالمین. سپاسگزاریم از خانم پیرچی. اشاره کردم قبلش که هیچ حتی یک درصد این فضا و خاطره‌ای که ایشون بیان کردن اصلا یادم نمیاد، ولی خدا رو شکر میکنیم که به حمدالله تراز وظیفه‌مون حرکت کردیم همون وقت همین وقت، و از خدا میخواییم که در همین تراز وظیفه بمانیم و کمی و کاستی هامون رو خدا خودش به فضل و کرمش جبران کنه و ناتوانی ها رو تبدیل به توانمندی کنه.
البته ما منظور اومدیم شهرستان منتقل کردیم به اقوام آشنایان، حرف شما رو قبول نکردن.
بله مقاومت زیاده. بله بله, بله. اصولا مقاومت زیاده. شما برای بخواین کار فرهنگی قوی بکنین، یکی از برخوردهای راحت باهاتون اینه که میگن ایشون آدم فرهنگیه به درد نمیخوره. اول میگن فرهنگیه، بعد میگن به درد نمیخوره. آره این عبارت صاحب نظران، آدم صاحب نظر، آدمی که مثلا نظرش خیلی مهمه، برفرض کنید فضای دانشگاهی آدمی رو رد کرد فقط به دلیل اینکه گفت ایشون فرهنگیه و بلافاصله گفت به درد نمیخوره. این آدم فرهنگیه به درد نمیخوره. حالا اونم فرهنگ چقدر بده که آدم فرهنگی هستن به درد نمیخوره. اینا مقاومت هاست دیگه. آدم علمی میخواییم ما، ایشون فرهنگیه. بله آدم علمی میخواییم، ایشون فرهنگیه. و در شرایطی که از همه سر بود، از همه جلوتر بود، همه امتیازات رو داشت، به اضافه امتیازاتی که غالبا دیگران نداشتن و ندارن، اون نه آخرش اینه که ایشون آدم فرهنگی، آدم علمی نیست. ما آدم علمی بود. بله خب بگذاریم دیگه، هست، همیشه بوده. بله بله خانم
من دو تا
آقای ابراهیمی هم خون صحبت
بفرمایید. دو تا سوال، یعنی یکیش که سوال نیست، در حد همین دغدغه هاست. یکی این که به بچه‌هایی که دارن حضور آموزش میدن توی سن تکلیف تو مدارس، اول میگن اول دستا رو بشوریم. یعنی متاسفانه بارها من به چشم خودم دیدم این مسئله رو که هی تذکر دادم اول صورت رو میشوریم، گفتن نه خانم، گفت اول دستا رو میشوریم. خب اگه دستمون کثیف باشه چی؟ میگم خب وضو نیست، خب این مقدمه وضوئه یا هر چیز دیگه.
اون نظافت همیشگیه. شما درست میفرمید. حالا بیایید اساسی تر باش برخورد کنید، سوال ببرید بالاتر، بگید آیا آموزش وضو یک آموزش صحیح هست؟ یعنی صرف این که آموزش بدهیم وضو رو کار درستی است و کار درستی نیست؟ فکر میکنید این جواب چیه؟ جواب قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم در طول حداقل 20 سال این است که وضو را آموزش دادن خطاست. چرا خطاست؟ برای اینکه همین که شما اومدید به شکل موضوع آموزش، یعنی پودمان آزمویش آموزشی تلقش کردید و آموزش دادید، آموزش طبیعتش اینی که میره زوم میکنه دیگه. این زوم ها اون وقت نتیجه عکس میده. شما میگید بشورید، اون میفهمه بتراشید. شما میگید که تمیز باشه، اون میفهمه که هر چی بشوری تمیز نمیشه. و اینا رو چیکارش میکنین؟ تنها راهش اینه که آموزش وضو چی بشود؟ حذف بشود. خب چجوری اون وقت وضو رو یاد بگیرن؟ خب عملی. دیگران همه دارن وضو میگیرن، وضو رو نگاه میکنه و مثل با مادرش که وضو میگیره، که انشالله مادرش رو درست وضو میگیره، و مثل پدرش که وضو میگیره، که اون داریم اون آموزش تعلیمات دینی زمان ما رو ندیده باشه، میز وسط کلاس و بعد ظرف آب و بعد آفتابه و بعد اینا رو ندیده باشه، خب و وضو بلده، وضوشو درست میگیره، نگاه میکنه و اونا یاد میگیره. 20 سال اینجوری بوده، بعد آیه نازل شده. یعنی چی؟ نمیدونم، اگه ما این ازش نفهمیم که این از مواردی نیست که اول آیه نازل بشود، بعد اون تبیین بشود، بعد اون تفسیر بشود و بعد آموزش داده بشود و همه طبق آموزش عمل بکنن. این اصلا اونجوری نیست، طبیعتشون نیست. وقتی ما بوق رو از دهنه گشادش میدمیم چی میشه؟ اولا صدایی در نمیاد، به فرضم صدا در بیاد صدای ناهنجاری در میاد. گرفتیم مسئله رو؟ امیدواریم همه گرفته باشیم. آموزش وضو خطاست فعلا حالا تو این کارگاه. بله
حالا یه سوال دیگه هم دارم اگر اجازه بفرمایید.
اشکالی نداره، هر جور راحتی. بله
یه مسئله دیگه هم مخصوصا برای خانم ها، این که بخوان دائم الوضو باشن و اینا، یه مقدار موانع وجود داره من احساس میکنم. مثلا تو محیط بیرون وضو گرفتن سخته برای خانم ها.
بله
با حجابشون تناقض پیدا میکنه. یا این میخواستم اینم حد اقل وضو در حد تمامش چی میتونه باشه یا چه مانعی میتونه برداشته بشه که این وضو تمام باشه؟
تخفیف دادن وضو. توی احادیث هست وضو تخفیف داره، منطقه این بحث اجرا تقلید نیست، بحث بحث علمی فرهنگی قضیه است. برای اینکه فرهنگ وضو ترویج بشه ما تو احادیث نمونهاشو داریم. حدیث میگه که حتی شخص میخواد وضو بگیره میتواند کلاهی که سرشه یا مقنعه‌ای که خانم سرشه تکون ندهد، دستشو ببره از زیر، دو سه تا انگشتشو ببره زیر مقنعه زیر کلاه و مس سرشو بکشه. خب این از تخفیف مس. خب یه وقت آدم آزاد وضو میگیره مس رو قاعدمندتر انجام میده، یه اشاره با دستش میکنه برای مسح پا. حالا پا توی پوتینه، خب اون مایورید الله لیجعل علیکم من حرج، برای ترویج این دامنش گسترده تر میشه، برای ترویج مثبت نه اون ترویج سراشیبی اونجوری. برای اینکه با وضو بودن ترویج بشه خب حرج میتونه نباشه. الان من که نمیخوام با این وضو نماز بخونم، چون با این وضو نمیخوام نماز بخونم پس میتونم وضو بگیرم روی پوتین مس بکشم. این هست به احادیث، راهش هم بازه. و نه جوراب فقط پوتین نیست، خب روی جوراب، جوراب راحت از کفش در میاد روی جوراب میکشم. جوراب کندن معطلی داره، سخته، هوا سرده، همه اینا، چون این یک وضوی به اصطلاح چیه، عادت کردن به وضو، برای اینکه من از وضو داشتن نیفتم. راهش در احادیث نشون داده شده که تخفیف بدید وضو رو تا دائم بتونید وضو بگیرید. بعد وضوی رو که میخواید باش نماز بخونید، خب بالاخره مسائلش رو تا اونجایی که باید رعایت بکنید. و شما میبینید که در احادیث تعلیم مثلا مصرفا، تعلیم مصرفا طیفش به این صورته که من حالا دو سر طیف رو برای شما میگم. در هر دو سر طیف اتفاقا دو تا حجت الاسلام سید عالم عامل به اصطلاح حوزه دیده مجتهد غیره، هر دو این دو طرفن. یکیشون در بچگی پدرم به من نشون داد که گفت ایشون تازه از حوزه علمیه نجف اومدن و میخوان برن وضو بگیرن، وضو گرفتنشون رو نگاه کن. خب من وضو گرفتن ایشون رو نگاه کردم، امیدواریم بدآموزی نداشته باشه، نگاه کردم. ایشون سر حوض وضو گرفتن، بعد پاشون رو قبل از این که مس بکشن توی حوض زدن، پاشون رو با آب زدن، تمیز کردن با قبایی که پشت سرشون، قبایی که پوشیده بودن، خوش کردن موضع مسح پا رو. و بعد برای مسح پا رو فرض کنیم این پا باشه، این پنج انگشت مثلا دست راست رو روی پای راست قرار دادن روی سر انگشت ها، دقت کردن که سر انگشت ها مس بشه، لای انگشت ها، اینا تو حدیث هست همه، اینا رو بعدا من تو حدیث همه رو دنبال کنم، توصیه اینجوری هست. خواهم بگم دو سر طیف هر دو هست، لابلای انگشت ها رو هم مس کردن، اومدن تا الال کعبه، یعنی یه مس کامل. این یه طرفه طیف مس پای وضوع، درستم هست، کاملا هم مستنده، همه چیشم داره. یه طرف دیگهش که اخیراً من دیدم خیلی به تازگی، شخص دومی که شبیه ایشون بود از خیلی جهات در یه فضای دیگری، نه وضو می گرفت و من یه دفعه اصرار نداشتم، ولی یه دفعه توجه هم جلب شد که دیدم که ایشون وقتی خواستن مسح پا رو بکشن جورابا رو خوب در آورده بودن قبلا طبق معمول، بعد پا رو آوردن یکم بالا، دست رو یکم بردن پایین و یه نوازش کوچولو بر حد اکثر دو بند انگشت دو تا از انگشتای دستشون با دست راست رو پای راست، این شد مس پای راست. و شبیهش هم روی پای چپ مس کردن، وضو تموم شد و التماس دعا تقبل الله. بله خب هر دو درسته، میخوام بگم هر دو درسته. آفرین، هر دو درسته. حالا این بحث های این شکلی که میگیم کاربردی باید بشه، اگر بتواند بیاد با همین طرح این مسائل ترویج با وضو بودن رو با اون همه آثار و برکاتش بکنه، لازمش اینه که اون تخفیف ها رو افراد بلد باشن، از اون تخفیف ها استفاده کنن، نهایت برای این خاطرشون از همه جهت جمع بشه، اون وقت که با وضوشون میخوان نماز بخونن، خب بیشتر قولشون به طرف حد اکثری بیشتر رعایت کنن، وقتی که نمیخوان با اون وضو نماز بخونن، فعلا با قصد وضو گرفتنه، که اصل وضو هم همینه. یعنی اتفاقا من یکی از چیزایی که دو ذهنم بوده که برای شما بگم، نادرست ترین وضویی که معمولا اهل تقدس و مذهبیون فکر میکنن نادرست ترین وضوه، اتفاقا درست ترین وضوه و با سنت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و علمای بزرگ اسلام بیشتر جور در میاد. منطقه میگن مقاومت، راست میگن. ما بارها دور و نزدیک در جریان بودیم که مثلا وضوی حضرت امام رو دیدن، به جای اینکه یاد بگیرن که بنده خدا حضرت امام، امام توه، مرجع تقلید توه، همه اسلام رو از ایشون گرفتی، به جای اینکه نگاه کنه وضو رو از ایشون یاد بگیره، میاد پیش خودش، حالا به زبون بیاره یا نه به دیگران بگه یا نه، که امام باور نمی کردم اینجوری وضو بگیره، اصلا فکر نمی کردم وضوی امام اینجوری بشه. ببینید این مسئله است، مسئله که باید حل بشه این است که اگر اون رویکردهای اصلی، هدف گذاری های اصلی وضو به عنوان یک طهارت همیشگی، یک طهارت ظاهری و باطنی، یک ارتباط برقرار کردن روحی و جسمی با آب، ارتباط برقرار کردن ظاهری و باطنی با آب که نعمت بزرگ الهی، سمبل فضل و رحمت الهی است، و از طریق آب به واسطگی آب متصل بودن دائمی به فضل و رحمت الهی، این رو باید دنبالش بود که ایجاد بشود. اون وقت البته خوب اشاره کردن، ساز و کارهای خودش رو هم میخواد، اگر قرار بشه آدم بخواد با اون مشقت ها، اون سختی هایی که و اون چیزایی که برای وضو وقتایی که راحته رعایت میکنه، تو خونه خودشه، راحته، هیچ مسئله‌ای نداره. حالا اون اشاره کردن، من باز در همون سربستگی این اشاره رو بکنم که در رساله های توضیح مسائل هم هست، نه که اونجا هم نباشه، همیشه همه میتونن وضو بگیرن و هیچ کس وضو براش ممنوع نیست. شخص مثلا جنوبه، چه مرد چه زن، و به شرح ایزن موارد مشابهش جنوبه و باید برای نماز تیمم کنه، ولی توصیه می شود که وضو بگیر، وضو ترک نمی شود. یا زراره ان الوضو چی؟ الوضو و فریضه. زراره حواست جمع باشه، آمساده می فرمید، حواست جمع باشه، وضو خودش فریضه است. بنابراین وضو میتونه همیشه و باید همیشه گرفته بشه. این که باش میشه نماز خون، نه، جنوب با وضو نمیتونه نماز بخونه، جنوب باید غسل کنه وضو، این درسته، حکم اینه، و این کنتم جنوبن فتطهرو، یعنی وضو جای غسل رو نمیگیره. ولی وضویی که جای غسل رو نمیگیره، بگیرم یا نگیرم؟ بگیر. نماز نمیخوام بخونم، خب بازم وضو بگیر. غذا میخوام بخورم، وضو بگیر. میخوام از خونه بیام بیرون، وضو بگیر. این وضو گرفتن هم دقیقا بیان کردن که اگر تأخیر ناگزیری در غسل کردن به قرار به وجود بیاد، خود همین وضو گرفتن، این وضوی که باش نمیشه نماز خوند، همین وضو کارش این خواهد بود که اون تأخیر رو از نظر دور شدن آدم از فضیلت و معنویت اونو جبران بکنه، نظر اون تأخیر ضرر بهش بزنه. با این وضو گرفتن تو مدار خودشو نگه میداره، مثل احیانا این دستگاه هاییست که برق و بادی هستن، الان به برق وصل نیست به دلایلی، یا برق قطع شده، ولی باتری که با برق شارژ شده چیه؟ وجود داره. باتری غالبا کار برق اصلی رو نمیکنه، ولی بالاخره یه کارهایی میکنه. این وضوعای این شکلی میتونه به صورت باتری عمل بکنه و در فواصل نمازهای واجب و اونجایی که کارهایی که نماز برش واجبه، وضو برای اون کارها مثل نماز واجبه، در اونها این شارژ ها انجام میشه و همیشه برق و باتری. سرگاه خانم جبلان
ما 560 روایت در مورد وضو داریم به طور کلی، اینطور که من امروز خوندم.
خوبه، من شماره نداشتم.
اگر ما بخوایم روی این آیه مبارک تمرکز بکنیم و روی مباحث معانیش، مثلا کلماتش و تفاوتی که بین شیعه و سنی هست، خب به این نتیجه میرسیم که نحوه وضوع شیعه مثلا استنباطی که میشه صحیح تره، در صورتی که اونها من میخوندم مثلا استدلالشون قوی بود، یعنی اونجور نبود که مثلا، ولی اینطور من جای خوندم که بعضی از مورخین میگن که در زمان پیغمبر تا زمان عثمان وضو به همین طریقی بود که شیعه وضو میگرفت، ولی در زمان عثمان میگفتن که این نحوه وضو گرفتن پیغمبره. عثمان شک کرد، تدریج درش ایجاد شد که نه، پیغمبر اینجوری وضو نمیگرفتن و نحوه وضو دادن در زمان عثمان تغییر پیدا کرد و به صورت در اومد و بقیه هم نتونستن مثلا
پناه به خدا. ببینید، همون برمیگرده به نحوی همین بیانی که اشاره کردن آیه رضایی، برمیگرده به زوم کردن بیجا. این اصلا زوم کردن روی این مسئله ممنوعه، یعنی شما یکی از چیزا ترجیبند هایی که یکی از توجه کن یکی از ترجیبند هایی که در احادیث وضو داریم در این 57 باب، یکی از ترجیبند های تکرار شونده اینه که یجزه و که اجزه هو انشاءالله یا بدون انشاءالله، یعنی خوبه، کفایت میکنه، درسته، انجام میشه، و اینا نشون دهنده جویست که از اون طرف وجود داشته که هی اصرار میکردن، سماجت میکردن که چجوری درسته، اینجوری درسته، اونجوری درست نیست، و جواب غالبا این بوده که درسته، بابا دستش نزن، درسته. یه موردی از آیت الله بازمرشی نجفی داریم که هنوزم شاید کسانی که شاهد عینی بودن، یکی از شاهدان عینی نزدیک به ایشون برای من نقل کرد، گفت ایشون یه مدت یه رفیق پیدا کرده بودن که خب خیلی فاصله داشت با آیات اذا و مراجع تقلید و تقوا و طهارت و این حرفا، پاتوقش مثلا نمیدونم گذر بود و قهوه خونه و فلان، و دیگه بقیهش خودتون بخونید. و این از یه جایی به بعد برای در رفاقت با آیت الله مرشی نجفی شد اهل مسجد و نماز. می گفتن که مدت ها ایشون می اومد با همون پوتینای معمولی که پوتینای چی بهش میگن، چرمی میگن، چرمی نیست، یه چیز دیگه، پوتینایی که رفتگرا اینا می پوشن، چکمه هایی که رفتگرا می پوشن، چرمی نیست، گالش و اینا، بلند بودن با این میاد به آقا میگفتن آقا این رفیق شما، چون شما میگفتن این رفیق منه و اگه معرفی میکرم بودن این فلانی رفیق منه، و ایشون هم چقدر افتخار و مباهات میگرده که من رفیق آقام، و هی میمدن به آقا میگفتن که ایشون میاد مسجد میخواد وضو بگیره، مسجدش رو همون پوتینه میکشه، پوتینه ای کثیف باشه میشوره، اگه هم کثیف باشه مس میکشه روشو، هیچی میاد با میسته نماز. و مدت ها با آیت الله مرشی نجفی به هیچ وجه عکس العملی نشون نداده بودن، به هیچ وجه عکس العملی نشون نداده بودن، تا زمانی که بعد از مدت ها اومده بودن کم کم مردم با آقا گفته بودن که آقا ایشون دیگه مثل ما وضو میگیره، میاد پوتینش رو در میاره و مثلا دمپایی میپوشه و وضو میگیره و بعد میگیره پوتینا رو دستش میاد مثلا میذاره کنار کفشا و میاد مثلا شبستون. اینه درستش، راه و روش اینه، به جای اون تأکیدهای آموزشی و غیره راه و روش اینه. انشالله که همه بتونیم درست عمل
کنیم. صد خسته نباشین واقعا.
این برای نماز هم صد میکنه، یعنی این آموزش حساسیت برای نماز هم هست که نباید
مقام صلات الذکر. انشالله شما با انتخاباتون یه جا برای در رفتن ما باقی نمیذارید که بفرمایید.
استاد خسته نباشید.
14 روز صبر کنید.
ما میخوایم بیشتر صبر کنیم. والا این صحبتایی که کردید خیلی قشنگ و عمیق بود، خیلی زیبا بود، ما استفاده کردیم.
با عمل نسبتش چیه؟ تو عمل زیباست، تو عمل جواب میده یا نمیده؟
اینجا کارگاه آموزشی پژوهشی تاثیر سورشناختیه. والا اول خواستم که در رابطه با قرآن باوری وضو، آیه وضو بیشتر بگیم، بهتر بیشتر باور کنیم. من صحبت های عزیزانه که گوش میکردم قریب به تقریبا بیشتر از 3/4 صحبتی که میکردیم بیشتر رو کمیت داشتیم صحبت میکردیم. اون کیفیتی که چند دقیقه فرمودین از شیخ حرعاملی که 57 بابم داشت، من خواهش میکنم، تمنا میکنم که اینو یه جلسه بذاریم و اون جلسه رو یه خورده به عقب بندازیم، این 57 رو اینجا با هم صحبت بکنیم و از اینجا یاد بگیریم، با سواد بریم بیرون.
خب خیلی خب، خیلی طرحتون جالبه، منتها اون شرطش اینه که قبلش یه دوره 31 بابی رو اول بگذاریم.
همین هم کار بکنیم، خیلی گیرمون میاد
اولویت. نه خب این از یه جایی به بعد، اون وقت اولویت یک اون 31 باب اول وسایدشی هست، اولویت دو 57 باب وضوح هست.
فکر کنم تو ساعت اول دوم بشه جمعش کرد.
نه تو کارگاه اصلا نمیشه، تو کارگاه اصلا نمیشه پهنش کردی. من خیلی هنرمندم که تونستم تو این فضا شما رو ببرم،
چون که
اینو بدونید، خیلی هنرمند بودم که تونستم تا این ساعت شما رو تو این فضاهای مختلف ببرم. تو هم ناقص بردم، تو هم دست خالی برگردوندم، ولی در این حال یه هنری بود که این در کارگاه ها به هیچ وجه اون چیزایی که میگید قابل جمع و جور کردن نیست. اونا درس گفتاره، اونا سیر درسی و مطالعاتیه، یعنی دوره است، یه دوره است که باید افراد خواهانش باشن، جمع بشن، ثبت نام بکنن، بگن ما 10 نفر، ما 15 نفر، ما 20 نفر میخوایم این دوره 31 باب مقدمت العبادات وسائل رو به صورت درس بس بخونیم. خیلی خوب، عالی. اگر اون انجام شد میتواند اون وقت هر یک از دیگر کتاب های فقهیش، مثل وضو، مثل نماز، مثل دیگر حج و غیره و اینا، اونا میتونه بیاد، ولی اولیش اون 31 باب است.
استاد اون لحظه هایی که شما از اون بابا میفرمودید، من احساس میکردم واقعا اون نور خالص وضو داره تشعشع میکنه تو کلاس.
الحمدلله
واقعا داشت، ولی خب بقیهش نبود استاد.
حالا توجه داشته باشید، کلمه وضو اساس معنای کلمهش نوره، یعنی قلب ریشه زوئه، وزعه ریشه قلب شده زوئه، یعنی نور. نورم به معنای تابش، یعنی درخشندگی بیشتر از نور، یعنی وضو گفته شده بهش، تسمیه شده وضو به وضو به خاطر درخشندگی و تابشش، و این درخشندگی و تابش وضو هست که باید خودشو بتونه نشون بده.
استاد یه لحظه فقط، این قرآن باوری این آیه وضو رو میشه بیشتر به ما توضیح بدین؟ حالا دیگه اونا که نگفتین، فقط این یه دونش رو به ما
شما توضیح بدین، کاری که من قرار نیست بکنم. نظرتون چیه؟ منظورتون چیه؟
این که شما از همون قرآن باوری در رابطه با، چون کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سورشناختیه، به اون قرآن باوری آیه وضو که فکر میکنیم، اگه با اون باور بتونیم زندگی بکنیم و این وضوهایی که اینقدر صحبت کردیم، وضو بگیریم، چجوری وضو بگیریم،
اون نگاه و اون
عینکی که امام صادق علیه السلام فرموده بودن، اون آب، اون تو یادمون باشه، هر لحظهش تو یادمون باشه چه اتفاقی میفته، و الان که همینجوری بازم بقیه وضوامون رو همینجوری از اینجا رفتیم بیرون بگیریم، بازم چه اتفاقی نمیفته، چقدر با هم تفاوت داره.
فرمایان منظورشون اینه که می وقتیه که این باور بشود، آیه قرآن به عنوان قرآن باور بشه و در زندگی نقش پیدا کنه. خانم ملیکا و سما، بعد از صحبت آیه ابراهیم، یعنی شما لطف کنید میکروفون رو آیه ابراهیم بدید، بعدش دیگه یادمون نمیره که پایان بخش برنامه نقاشی خانم سما رزاقی باشه و نقاشی دوم خانم ملیکا. بعد
با تشکر استاد، ضمن تبریک برای امروز که بالاخره اولین روزه که کانون
خدا مبارک کنه، فقط همه باید از خدا بخوایم که خدا مبارک کنه.
استاد، سوالی که من داشتم در مورد این هستش که با توجه به این که حضرت علی هم میفهمید که عملیاتی هست، ما سعی میکنیم عملیاتی کار بکنیم، و یک بحثی هم در مورد مثلا چه مسیحیت چه یهود فرمودید که اینها از یک طرف میگفتن ستایی هم درسته، یه خدا هم درسته. ما به نظر میاد که اینجا هم یه تو ذهن من هست، ما از یک طرف میخواییم که عملیتی کار بکنیم، یک کار انجام بدیم. فرض بفهمید حالا این حدیث رو اگه مد نظر داشته باشیم که من اخذ دینه من افواه رجال لتزول لردت الرجال، یا نوع دیگه هم گفته شده و من اخذ دینه من الکتاب و سنه لتزول الجبال، ولی این بله. حالا ما مثلا میخواییم این وضوع رو بخواییم بگیریم، از چه کسی باید بگیریم؟ بیاییم از مجتهدین بگیریم، به اونا عمل بکنیم، از شیخ خور عاملی بگیریم، خودمون از این جایی که تدریس میشه یا مسائلی گفته میشه بگیریم.
اصل عمل عبادتمون رو ما باید تو همون فضای اجتهاد و تقلید مطابق فتوای مجتهدمون، مقلد هر مجتهدی که هستیم، اساس رو بر اون قرار بدیم. از اونجا به بعد که عمل عبادیمون رو، یعنی وضوع عبادتیمون رو، نماز عبادتیمون رو مطابق دقیق نظر و فتوای مرجع تقلیدمون انجام میدیم و به اصطلاح رفع مشغولیت ذمه شرعی از ما میشه، از اونجا به بعد در بندر آزاد قرار میگیریم برای انواع این بررسی کردن ها و فهمیدن ها و راه های کاربردی رو دنبال کردن و نتایج کاربردی و اجتماعی و غیره گرفتن. این چه شکل کار ماست؟ یعنی باید اساس مسائل عبادت تیمون و شرعیمون رو برای اجتهاد و تقلید قرار بدیم، نظریم اونجا تزلزلی ایجاد بشه، یه بندر آزادی به وجود میاد. در این بندر آزاد اون وقت سراغ چی بریم؟ کنار توضیح مسائل سراغ کتب حدیث بریم و سراغ کتب تفسیر بریم. در حدیث و تفسیر الان مجموع البیان اینجاست. مجموع البیان که در آیات فقهی خیلی دقت داره که بحث حد امکان مفصل بکنه، یه بحث خیلی مفصلی در همین وضوع و مسح سر و مسح پا و اینها داره. جامعه یعنی تمام نظرات فرق مختلف اسلامی رو داره و فتوای اهمیت ها رو هم داره و همه اینها رو کنار هم آورده، همه اینها رو هم ذیل. و یکی از زیباترین کارهای صاحب مجموع البیان اینه که حتی اون اختلاف قرائت ارجلکم و ارجلکم رو هم میگه اینا اختلاف قرائت نیست، اینا اول بیرون دعواشون بوده، اختلاف داشتن، به تعبیر من اختلاف داشتن بر سر این که چگونه باید این وضو چگونه میگیره، اون چگونه وضو میگیره، اون مطابق نظر خودش آیه رو ارجلکم میگه باید خون، اونم مطابق نظر خودش میگه ارجلکم. و تنها جایی شاید باشه که میگه من بحث مربوط به قرائت ارجلکم و ارجلکم رو میبرم در قسمت معنای آیه، چون اصلا بحث قرائت نیست، بحث دیگه یه دعوا سر چیز دیگری است. خواهم بگم که بعد حوزه ورود ما میشه تفسیر و حدیث. تفسیر و حدیث که وقتی که ما تو فضای تفسیر و حدیث بیایم، اون فضای باز و گسترده علوم اسلامی و فرهنگ اسلامی جلوی ما قرار میگیره، بایدها و نبایدها، خوب و بدها، شدنها و نشدنها. قبول خانم ما منتظر.
افواه رجال رو حالا نمیشه،
افواه رجال یعنی دینی که مستند نیست دیگه. بله اون درست نیست، چون همینجوری هر کس هر چی گفت عمل بکنیم درست نیست. بله وقت مراجعه به کتاب و سنت رو من عملیاتیش گفتید بگم، گفتم اولیش اینه که در قالب اجتهاد و تقلید عمل بکنیم که پایه کار در عباداتمون، در انجام تکالیف دینیمون دچار اختلال نشه. از اونجا به بعد بندر آزاده، شما میرید سراغ تفسیر، سراغ حدیث، نظرات مختلف، نظرات خودتون، یافته های خودتون، مسائل عقلی، مسائل اجتماعی اینا، و همه چیز شکل خودش رو به درستی میگیره. و این غیر از افواه رجال دیگه، از همون کتاب سنت. کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث، و وقتی که ما در اصل اجتهاد و تقلید کارمون مطمئن باشه، خیالمون راحته، دیگران هم میدونن که ما این دنبال کردن این بحثا به حساب نقض اجتهاد و تقلید و این حرفا نیست، اون داستان خودش رو داره. ما اونجا مطابق وظیفه‌ای که مرجع تقلید میگه عمل میکنیم دقیقاً، و اینجا میخوایم بفهمیم، اینجا میخوایم بحث کنیم، اینجا میخوایم شرح بدیم، اینجا میخوایم تو زندگیمون وارد کنیم، اینجا میخوایم در سفره خونمون اثرگذاریشو ببینیم، در نحوه درس خوندن بچه‌مون میخوایم اثرگذاریشو ببینیم، در حرکت خودمون در جامعه اثرگذاریشو میخوایم ببینیم، با وضو پشت فرمون نشستن میخوایم تجربه بکنیم. اینا این یه داستان دیگه داره، یه داستان دیگه، و سیرش هم همینه. اینکه فرمودید از کتاب و سنت بگیره که راه سعادته، سیرش اینه. اول اجتهاد و تقلید، مقلد مرجع، مرجع حدود صغور تکلیف دینی رو معین میکنه، اون گفتیم محدوده ایست حد اکثر 30% دین و آیینه، نه بیشتر. 70% شامیت میرید سراغ تفسیر و حدیث و غیره و هر گونه که میتونید تر کوشش میکنید، تا اونجا که بشه محققانه تر. وقتی نشد از تحقیقات دیگران، تحقیقات که بیشتر قابل اعتماد، استفاده میکنید، میرید جدا این راه روشه اغلایی کار. خانم ها پایان بخش برنامه امروز هستن، آخرین دقیقه. خانم ملیکا صحبت میکنن یا خانم سما؟ خان شرح بدن نقاشیشون. اللهم صل علی محمد. زودتون سری خانم.
این یه دستی برای یک نفری که میخواد وضو بگیره و در دست اون آب جمع شده،
آب ریخته تو دستش که میخواد وضو بگیره.
بله.
خب و بقیه شو دیگه کسی که دقت میکنه در این نقاشی باید خودش دنبال کنه که همینطوره.
بله.
اون نور و اون درخشش و اون تابش و اونا الماس تو دستش و به جای آب قطره‌های آب تبدیل شدن به مثلا این درخشش و اینا رو نشون دادید دیگه، نه؟ منظور بوده؟
بله.
بله، یعنی آب معمولی ندیدن، اون آبی که تو مشتک این وضو گیرنده است خیلی فراتر دیدن، شده این نقاش. خانم امریکا هم نقاشی دومشون توضیح بدن. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. اولا از آقای دکتر تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم، واقعا مطالب مفیدی بود.
خدا یاریتون.
نقاشی که من کشیدم، اول میخوام بگم که ما تو فروشگاه لوازم خانگی میخوام یه وسیله لوازم خانگی رو بخریم، یه دفترچه یادداشت یا همون بروشور هستش که توش نحوه صحیح استفاده کردن از وسیله یا شیوه درست استفاده کردن و یا اگه خراب شد چجوری ازش حالا یه کار کنیم که درست بشه رو همه رو توش نوشته. حالا ما انسان‌ها یه دفترچه داریم که حالا به قرآنه که کلام الله به قول آقای دکتر.
خب به قول خود شما هم کلام الله. بله،
که تو همین قرآن آیه هایی هستش که به ما شیوهی که حالا آلودگی ها چطور پاک کنیم گفته. حالا تو آیه 48 سوره فرقان یه آیه ایه، بسم الله الرحمن الرحیم، فانزلنا من السماء ماء طهورا، از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو آوردی. من نقاشی رو طبق این آیه کشیدم، خدا آب رو طوری آفریده که هم خودش پاکه هم پاک کننده است. پاکی از این طوره بهتر باشه.
ماشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اختم امورنا بالخير و صل الله على سيدنا محمد و آل الطاهر. سپاسگزاریم از همه سروران و همه منو ببخشن که اون گونه که شایسته است نتونستم و نمیتونم استقبال بکنم و خوش آمد بگم.